رو آغاز بکنیم، ما سه جلسه راجع به معرفی روانشناسی اگزیستانسیال که یکی از
به اصطلاح جدیدترین و مدرن‌ترین شاخه‌های روانشناسی است صحبتی با دوستان داشتیم و مسائلی رو مطرح کرده بودیم. تعدادی از دوستانی که الان حضور دارن هم در اون جلسات تشریف داشتن و بودن. من ابتدا میخوام خواهش بکنم اینکه امروز تشریف آوردید با یه نگاه بسیار بسیار ساده و صمیمی اگر بخواید به این سوال پاسخ بدید که انتظارتون از روانشناسی اگزیستانسیال چیه، چی میگید؟ خیلی ساده بخواید بگید انتظارتون چیه؟ میخواید چه اتفاقی بیفته؟ بفرمایید.
خب برای من بحث روانشناسی از این نظر جالب که احساس میکنم تمام رفتارهایی که از ما آدم ها سرگذنه بر اساس قواعد خیلی مشخصی هست. چون این قواعد رو نمیدونیم بعد ممکنه کارهای انجام بدیم که مثلا دلیل خیلی از کارها رو نفهمیم، بعد چون دلیل کار رو نمیدونیم روی ما اثر منفی میگذاره
و آسیب ببینیم.
انتظار دارم با شرکت این کلاس در واقع اون قواعد و اون قوانینی که در رفتارها هست در روان آدمی هست و آدم رفتارهاش بر اساس اون قوانین از اونها رو یاد بگیرم و وقتی معنای رفتارها رو بتونم بفهمم دیگه رسیدش خیلی کم میشه.
بله، چقدر جالب، خیلی قشنگ. کسی دیگه مایل هست بفرمایید؟
علاقه من از گذشته به حوزه روانشناسی بیشتر به خاطر شناخت خودم و شناخت انسان و پاسخ به همون سوال مهم انسان کیست در حوزه تو این حوزه بوده که فکر میکنم این منظر جدید در حوزه روانشناسی هم میتونه یه پاسخ امروزی تر و خیلی عمیق‌تری رو به این پرسش بده.
بسیار عالی شد. خب دوستانی جدید اومدن، ما از دوستانی که چند لحظه قبل از شما تشریف آوردن سوال کردیم که اگه بخوام در یک جنب بسیار بسیار صمیمی و معمولی از شما این سوال رو داشته باشیم که دوست دارید روانشناسی اگزیستانسیال برای شما چه کار بکنه، چی میگید؟ آیا عباس‌زاده یه جواب بسیار خوبی دادن، گفتن که من احساس میکنم که زیادی از رفتارهای ما از یه سری قواعد پنهان دستور میگیره و بر اساس اونها توجیه میشه، بر اساس اونها حرکت میکنه. اگر من اونها رو بشناسم هم میتونم اون رفتارها رو کنترل بکنم، هم میتونم اگر قوتی اون رفتارها داره ازش استفاده بکنم، هم آسیب کمتری ببینم. آی مشکینی گفتم من برای شناخت خودم، چون اصلا دنیای روانشناسی رو دنیایی میدونم که در شناخت خود من به من خیلی کمک میکنه، پس بنابراین انتظار دارم که یه شناخت دقیقتر و بهتری از خودم داشته باشم. حالا من از شما دوستانم خواهش میکنم که اگر مایل هستید بگید دوست دارید روانشناسی اگزیستانسیال چه کار بکنه براتون؟ بفرمایید.
ما واقعیت و مسئولیت اخلاق هستیم.
یعنی در حقیقت منظورتون همون ارزش‌های انسانی هستش، اینا درست می‌فهمم؟ خب آی توسی میگن که واقعیت و ارزش‌های انسانی رو ما آشنا بشیم و متوجه بشیم. این رو دیگه کسی مایل هست بگه؟ بفهم. مثل
نوبت خود هستم خیلی یه هفته باشون برخورد می کنم به صورت مختلف که
آها، یعنی در شخصیت خودتون در این یا نه؟
هم در شخصیت خودم هم در یه سری روابطی که میبینم یه سری حلقه‌های گم شده رو
بله. کسی دیگه مایل هست کمک کنه؟ بفرمایید.
به نظر من دانشانسی باید بتونه که علتها و چراها رو بتونه جواب بده. به چه علت این به وجود میاد؟ به چه علت ما داریم این روند رو طی میکنیم و چرا ما داریم مثلا زندگی میکنیم یا داریم این فرمول رو داریم پیدا میکنیم؟ علتش چیه؟ علتها و چراها به نظر من جالبه بتونه اینا رو پیدا کنیم.
حالا ببینید، من درست میفهمم طبیعتاً علتها و به اصطلاح گزینه هایی که تو رفتار شخصی ما تعقیب میشه دیگه منظورتون؟ آره
آره، مثلا تو رفتار و اینکه چرا ما داریم فکر میکنیم و چرا این پدیده رو باید پیدا کنیم، علتش چیه؟ یعنی چیزهای بنیادی رو مثلا بتونیم علتش رو پیدا کنیم، چرا ما باید این رو بفهمیم و علت چیه؟ مثلا ما این مسائل رو باید به هدف برسونیم، هدف مثلا از زندگی ما چیه؟ اینجور مسائل.
درست. خب شما چیزی نمیخواید خانم اکرمی بگی؟
فکر کنم یه انسان سالم رو به نشون بده، بعد مثل یه آینه جلو باشه، من ببینم که خودم چه اشکالاتی دارم، بعد شاید بعد این رفتار رو فکر کنم خیلی طبیعیه، اما به نظرم یه انسان سالم رو ببینم بزنیشم نه، این رفتاری که من دارم انجام بدم طبیعی نیست. مثل موضوع عصبانیت که شما گفتی که بازیه، خب من نمیدونستم، فکر کنم طبیعی آدم عصبانی
خب آقای مشهدی، شما چون دیرتر یه حال تشریف آوردید، ما یه سوال کردیم از دوستان، گفتیم قبل از شروع بحث ما ازتون خواهش میکنیم در صورتی که مایل باشید در یک عبارت بسیار صمیمی و راحت بگید چه انتظاری از روانشناسی اگزیستانسیال دارید. شما میخواید بگید؟
از کام خدمتون، من چون متاسفانه تو جلسات معرفه هم نتونستم بیان کلاس، هیچ کلیت تو ذهنم نیست شما بود که متا هم بحث روانشناسی برام جذابیت داره چون چیزی ازش نمیدونم، هم اون واژه اگزیستانسیال جذابیت این حساب
هر دوستاش حساسن. خب نگاه کنیم، من الان نمیخوام که شما چیز خاصی رو بگید، انتظارتون رو بگید چرا جذابه براتون روانشناسی؟
خب طبیعتا به خاطر اینکه روانشناسی برمیگرده به اون دست شناختهایی که ما قراره که از خودمون و اطرافیانمون بفتیم داشته باشه، شناختهایی که حالا به مقدار زیر ساختی تر قرار هست باشه، فکر میکنم جذابیت داره. زمین که عرض میکنم ترکیب این دوتا لفظ با هم اونقدری که من از اگزیستانسیالیسم میدونم فکر میکنم که قطعا خواهناخواه برای من جذابیت خواهد داشت همین ترکیب.
بله تشکر میکنم. خب نگاه کنید، حدود 10 عبارت من الان از شما دوستان دارم، حدودا 10 عبارت دارم که هر کسی سلام و خوش اومدید، خوش اومدید، هر کدام از شما نگاهتون رو و انتظارتون رو بیان کردید. نه تنها این 10 انتظار 10 انتظار بسیار طبیعی، جذاب و قشنگ هست و قطعا پاسخ میگیره، پاسخهای خوبی میگیره، بلکه اینها به عنوان خودش یه سرفصل، یه سری سوالهای دیگری رو هم پاسخ خواهد داد. یعنی از اولین جمله که آقای عباس‌زاده گفتن تا آخرین جمله که آقای مشهدی گفتن و انتظارشون رو از روانشناسی اگزیستانسیال مطرح کردن، به صورت طبیعی اگر ما اینا رو 10 عنوان بگیریم، یه زیر مجموعه رو هر کدوم از این عناوین باز خودش باز میکنه و جواب میده. یعنی مطمئن باشید که با اون چی که گفتید میرسید، حالا یه مقداری هم فراتر از اون چی که شما میخواستید، یه مقداری هم به اصطلاح گسترده تر میرسید، ولی اون چی که بیان کردید رو قطعا میرسید، اون چی رو که به عنوان خواسته مطرح کردید قطعا میرسید. خب به لحاظ اینی که وقتی که ما با یک دانش مدرن آشنا میشیم، با یک دانش جدید آشنا میشیم، جدا از اینی که مفاد و محتوای خود اون دانش چون جدید هست ممکنه برای ما جذابیت داشته باشه و ممکنه برامون جالب باشه، جدای از اون عمل کردش توی یک دنیای خاصی به صورت طبیعی توقعات خاصی برمی انگیزه. یعنی شما میگید که تا کنون ما روانشناسی از نوع A, B, X, Y داشتیم و اینها یه عملکردهای خاصی داشته، این عملکردها هم مشخصه تو بدنه تاریخ روانشناسی ما این عملکردها رو داریم. حالا اگر یک روانشناسی مدرنی در بدنه نظام دانشی بشر و نظام آکادمیک طراحی شده، قطعا این باید عملکردهای خاصی داشته باشه. اگر بخواد همون عملکردهای قبلی رو داشته باشه، خب همونها بودن دیگه، چرا این جدید طراحی شده؟ به صورت طبیعی شما از پدیده های جدید انتظارات جدید دارید، دلتون میخواد یه رهاوردهای جدید داشته باشه، یه کارکردهای جدید داشته باشه. زمانی که شما میاید مثلا در دنیای فیزیک محض رو مطرح میکنید یا در ریاضیات محض رو مطرح میکنید، قطعا یک انتظارات خاصی دارید دیگه. میگید در بدنه فیزیک عمومی من یه سری پاسخ ها گرفتم، حالا بناست با یه دنیای جدیدی روبرو بشم، با یه مسائل جدیدی، با یه پاسخ های جدیدی، با یه نگاه های جدیدی روبرو بشم. خب آقای مشهدی یک اشاره بسیار خوبی کردن که خود پسوند اگزیستانسیال یک پسوند کم معنایی نیست، خود اگزیستانسیال فوق‌العاده پر معناست. اینی که این رو به عنوان پسوند انتخاب کردن، جدا از اینی که این دانش جدید هست، معلومه یک بار معنایی خاصی هم ما باید ازش انتظار داشته باشیم، چون میتونست یک پسوند دیگه انتخاب بشه. قطعا این پسوند بر اساس یه شعور انتخاب شده، بر اساس یه درد انتخاب شده. پس بنابراین خود این واژه اگزیستانسیال که یه واژه پرمعنا و خاصی هم هست، به بدنه این روانشناسی باید یه معنی خاصی بده. پس بنابراین میزان انتظار ما رو میبره بالاتر. خب ابتدا من یه مطلبی رو عرض بکنم. شما وقتی که در دامنه علوم و دانش‌های بشری وقتی که میگید یه علم جدیده، این رو بر چه اساسی میگید جدیده؟ یعنی یه علم جدید یعنی چی؟ مثلا شما در تاریخ علم، در فلسفه علم، ریاضیات رو جزء کهن‌ترین علوم بشری میدونید، هندسه رو جزء کهن‌ترین علوم بشری میدونید، جامعه شناسی، روان شناسی، فلسفه تاریخ، فلسفه علم، اینها رو جزء مسائل جدید میدونید، عناوین جدید و علوم جدید میدونید اینها. ابتدا من یه نگاه خیلی خیلی ساده رو بگم. خود جدید بودن به دو معنا تلقی میشه، دو تا معنای متفاوت داره. وقتی در بدنه نظام آکادمیک انسان شما یه چیزی رو میگید جدیده، دو گونه معنا ممکنه باشه. اولین معنا این هست که بر اساس جدا شدن یک علم از زیر مجموعه فلسفه، برای اون علم تاریخ تولد میگذارن. چون میدونید در گذشته های دور، یعنی قبل از میلاد مسیح، در یونان باستان یه فیلسوف هم جامعه شناس بوده، هم روانشناس بوده، هم ریاضیدان بوده، هم پزشک بوده. به لحاظ اینی که تمام علوم زیر مجموعه فلسفه بوده، توجه میکنید؟ یه فیلسوف همه اینها رو بحث میکرده، دامنه مباحث اونقدر گسترده نبوده و اجازه میداده به یه فیلسوف فرمایی کن که بتونه در همه اینها چکار بکنه، در همه اینها بتونه اظهار نظر بکنه، اظهار به اصطلاح فکر بکنه، تئوری بپردازه و تئوری چکار بکنه، ارائه بکنه. بر اساس جدا شدن یک علم از دنیای فلسفه برای او تاریخ تولد میگذارن و به صورت طبیعی هر علمی که زودتر جدا شده باشه این قدیمی تره. مثلا شما میگید ریاضیات جزء علوم قدیمی هست، یعنی جزء اولین دانش‌هایی است که از فلسفه جدا شده. دیگه فیلسوف ریاضیات رو بحث نمی کرده، ریاضیات خودش شده یه علم مستقل و ریاضیدان‌ها یه گروه مستقل بودن. هندسه رو میگید یه علم قدیمیه بر اساس اینی که کی از فلسفه جدا شده. شما در بین فلاسفه ایرانی ببینید، مثلا وقتی از ابوعلی سینا شما صحبت میکنید، ایشون هم پزشک بوده، هم روانشناس بوده، هم جامعه شناس بوده، هم فیلسوف بوده و فلاسفه دیگه، ستاره شناس بوده به گونه ای. خب چرا؟ چون دامنه علوم خیلی جمع و جور و کم گستره بوده و به صورت طبیعی فرد میتونسته از همه اینا بحث بکنه و از همه اینا صحبت بکنه. اما امروز این گونه نیست، علوم کاملا تخصصی شده و این تخصصی شدن باعث شده که از زیر مجموعه فلسفه جدا بشه و بیاد به صورت یه علم مستقل مطرح بشه. وقتی که شما میگید مثلا روانشناسی جزء علوم جدیده، نه به این معنا که در 2000 سال پیش بشر روانشناسی رو نمیشناخته. چرا؟ میشناخته، یه رگه‌هایی از دنیای روانشناسی رو بلد بوده، اما در ضمن فلسفه میشناخته و فیلسوف اون رو بحث میکرده. یه کسی به نام روانشناس شما نداشتید، یه کسی به نام جامعه شناس شما نداشتید، همون فیلسوف چه کار میکرده؟ مباحث جامعه شناسی رو مطرح میکرده. حالا امروز شما میگین مثلا اقتصاد جز علوم جدیده دیگه، کسانی که با اقتصاد آشنایی دارن، یا سیاست جز علوم جدیده، میگن اینا علوم جدیده، در حالی که ارسطو هم از اقتصاد صحبت کرده، هم از چی؟ هم از سیاست. اصلا ایشون کتاب داره در زمینه سیاست 500 سال قبل از میلاد مسیح. پس چطور این جدید جزء آخرین علومیه که از فلسفه جدا شده؟ یعنی تاریخ تولدش به ما خیلی چیه؟ نزدیکه. این یه معنای جدید بودن علومه. یه معنای دیگه ای داره که اون معنا رو ما بیشتر کار داریم، علومی که بتوانن بیشترین پاسخ رو به نیازهای انسان امروز بدن. انسان امروز نیازمندی های متفاوتی با انسان گذشته داره. ما همیشه پدیده‌ای به نام روان برامون مطرح بوده، آسیب‌های روانی، بلنده‌های روانی، امراض روانی و و و مسائل دیگه‌ای که ما در زمینه روان انسان مطرح می‌کنیم. این همیشه برای ما مطرح بوده. اما انسان امروز درگیر یه سری مسائلی هست در ارتباط با روانشناسی که انسان دیروز درگیر این مسائل نبوده. یه سری جریانات براش مطرحه که برای انسان دیروز اصلا مطرح نبوده. ما اصطلاحا میگیم انسان‌های 1000 سال پیش. خب این یه اصطلاحه دیگه، انسان‌های 1000 سال پیش. اما وقتی که تو دنیای روان اون انسان مطالعه میکنید و تو دنیای روان انسان امروز، گویا اصلا اینا دو تا پدیدن. توجه میکنید چی میگم؟ شکل ظاهریشون یه شکله، ولی اصلا گویا دو تا پدیدن، بسیار بسیار متفاوتن و فرق میکنن. اینجور نیست که انسان امروز مثلا مقدار نیازش به غذا و مواد غذایی بیشتر شده باشه نسبت به انسان 1000 سال پیش. اینجور نیست که کیفیت استفاده از ویتامین ها برای او خیلی خیلی متفاوت شده باشه با انسان 1000 سال پیش، اما دنیای روان و باورهای روانی او بسیار بسیار متفاوت شده و بسیار بسیار فرق کرده. وقتی که ما میگیم یه مکتب روانشناسی جدیده، یعنی سعی میکنه که به سوالات جدید پاسخ بده، به مسائل جدید پاسخ بده، به نگاه‌های جدید پاسخ بده، در حقیقت به انسان جدید بپردازه. توجه میکنید؟ وقتی که میگیم روانشناسی اگزیستانسیال جز جدیدترین روانشناسی‌های دنیاست، یعنی سعی میکنه که به جدیدترین مباحث بپردازه و جدیدترین مشکلات رو حل بکنه. آیا واقعا روانشناسی اگزیستانسیال این کار رو میکنه؟ من به لحاظ همین اول جلسه پرسیدم که شما چه انتظاری دارید از این روانشناسی؟ که من ببینم این انتظارات رو برآورده میکنه یا نمیکنه. خب انتظاراتی که شما مطرح کردید رو قطعا میتونه برآورده بکنه. یه کار دیگه هم میکنه که این کار رو هیچ کدوم نگفتید، تو صحبتهای شما نبود. برخورد انسان رو با خودش جدید میکنه. شما تا کنون هر جور برخوردی که با خودتون داشتید، هر فرم برخوردی که داشتید، هر فرم شناختی که از خودتون داشتید، این رو کاملا جدید میکنه و کاملا متفاوت میکنه و بر اساس یک هدفمندی هم این کار رو میکنه که حالا در بدنه بحث این هدفمندی خودش رو چه کار میکنه؟ نشون میده و خودش رو مشخص میکنه. لذا من نمیخوام الان وارد اون جریان بشم. شما ممکنه این سوال تو ذهنتون بیاد که من به چی میگم برخورد یک انسان با خودش؟ به میزانی که این سوال براتون اهمیت داشته باشه، جواب جدید در این بحث ازش میگیرید که اصولا برخورد من با خودم یعنی چی؟ برخورد من با خودم یعنی اونی که جلو آینه مثلا اتفاق میفته، اونی که هنگام فکر کردن اتفاق میفته، اونی که هنگام طرح یک سوال جدی در مقابل من اتفاق میفته، اونی که در مقابل چالش های زندگی اتفاق میفته، این برخورد من با خودم یعنی چی؟ ما الان نمیخوایم بگیم برخورد شما با خودتون یعنی چی، ولی هر کدام از اینها مد نظر شما باشه یا نه اصلا چیز دیگه ای مورد نظر شما باشه، اگزیستانسیال چون جدیده پاسخ جدید میده، فرم جدید میده، متد جدید میده. خب این به عنوان یه مقدمه بسیار بسیار کوتاه و گذرا برای اینی که بتونیم وارد بحث بشیم.
معذرت خانم رانتر از خانم اول من نبودم. اگزیستانسیالیسم در مورد مکتبی که با شناخت داریم یک توجیه یعنی یک مطلب دیگه ای هستن.
اگزیستانسیالی که ایشون میگن اگزیستانسیال به عنوان یک مکتب فلسفیه. اگزیستانسیال فلسفی به دو شاخه جدا تقسیم میشه، یکی شاخه متافیزیسین ها و یکی شاخه ماتریالیست ها. شاخه ماتریال لطفاً تکرار نکنید. شاخه ماتریالیست ها رو سارت رهبری میکنه و کلن ژان پل سارت فیلسوف اگزیستانسیالی هست که نگاه های اگزیستانسیالیسم رو به شدت زیبا، به شدت قشنگ، به شدت عالی کار کرد. چون سوال خوبی کردن، من جواب نسبتا مفصلی میدم. سارت معتقد هست که انسان میتونه از عهده معضلات و مشکلات خودش بر بیاد. این خلاصه فلسفه اگزیستانسیال ماتریالیستی است، چون دو تا شاخه داره. انسان میتونه از عهده معضلات و مشکلات خودش بر بیاد به شرط اینی که خودش رو بشناسه. اگر خودش رو بشناسه میتونه چیکار بکنه؟ از عهده مشکلات خودش بر بیاد. حالا مشکلات طبقه بندی میشه در این فلسفه، نگاه ها متفاوت میشه و و و. یه شاخه دیگه داره که شاخه متافیزیسیان هاست و اون مال کیرکگارده، یعنی رهبر نگاه اگزیستانسیالی که متافیزیسیان هستن و به ماورای ماده و متافیزیک معتقدن شخصیست به نام کیرکگارد. خب البته فلاسفه دیگه هم هستن ولی ایشون سرفصل این جریان. اونها معتقدن که انسان میتونه مشکلات خودش رو حل بکنه، منتها با کمک گرفتن از یک شاخه معنویت غیر مذهبی خاص. مذهبی نیست، اینی که تصور بکنید کیرکگارد یک آدم فیلسوف مذهبیه، نه، فیلسوف مذهبی نیست، فیلسوف متافیزیسیان با گرایش بیشتر عرفان مدرنه. ایشون توجه میکنه فرقش با سارت اینه که سارت میگه خود انسان نیروهای درونیش رو بشناسه میتونه مشکلاتش رو حل بکنه، ایشون میگه که با توجه به اون نیروی خارجی اگر شناخت داشته باشه میتونه. منتها چون این سوال مطرح شد این رو عرض بکنم، جزء فلسفه های مدرن نیست اگزیستانسیال، منتها جزء فلسفه های بسیار پرحرفه، پر اندیشه است و مباحث بسیار بسیار خوب و درجه یکی داره. اما فلسفه اگزیستانسیال لغت اگزیستانسیال رو وام گرفته، یعنی مال خودش نیست، اینها واژه لغت اگزیستانسیال نیستن. به لحاظ نگاهی که دارن اومدن از این لغت به عنوان یه پسوند استفاده کردن. حالا روانشناسی اگزیستانسیال که جزء مدرن‌ترین روانشناسی‌های دنیاست باز دو مرتبه اومده از این لغت چکار کرده؟ استفاده کرده و این رو وام گرفته به عنوان پسوند خودش و ما میخواییم ببینیم چرا این رو وام گرفته. در حقیقت اگزیستانسیال وقتی که زمینه بشه به دنیای روانشناسی چه اتفاقی میفته؟ خب حالا اون نمایه این بود از فلسفه که ایشون سوال کردن، من نمایش رو ارائه کردم.
خب از صحبتتون اولین چیزی که در ذهن آدم ایجاد میکنه اگزیستانسیالیسم، یکی از چیزای مهمش پوچیه و
معلوماتتون در این زمینه معلومات ژورنالیستیه، اصلا اگزیستانسیال. خب اجازه بدید ما بحثمون رو بکنیم، خواهش میکنم. اصلا اگزیستانسیال به معنای پوچی و پوچگرایی نیست، اون نهیلیسم. خانم شما این دوتا رو با هم دارید به هم میآمیزید. اجازه بدید ما بحث رو ببریم، بعد از بحث من در خدمت شما هستم. نگاه، اون نهیلیسم نه اگزیستانسیال بسیار مکتب پربار و پرمحتوایی، اصلا هیچگاه به معنای پوچی نیستش. نهیلیست ها بله، اونم البته این پوچی که ما میگیم با پوچی که نهیلیست ها میگن خیلی فرق و خیلی متفاوته. خب حالا ما الان فلسفه که بحث نمی کنیم، که ما داریم روانشناسی بحث میکنیم و این لغت اگزیستانسیال رو میخواییم ببینیم تو دنیای روانشناسی به چه معناست و اینی که این روانشناسی مدرنه یعنی چی؟ چرا مدرنه؟ حالا بر اساس اینی که از شاخه فلسفه جدا شده مدرنه یا بر اساسی که نیازهای انسان امروز رو پاسخ میده؟ این رو ما باید دقت بکنیم. برای اینی که وارد این دقت بشیم بد نیست من یه جریان بسیار ساده‌ای رو بگم. دوستان، ما انسان‌ها از اولین روزی که خودمون رو شناختیم روی کره زمین که حدوداً 5 میلیون سال پیشه، از حدود 5 میلیون سال پیش همواره معتقد بودیم که ما یه نیمه پنهان داریم. هیچگاه دغدغه نیمه پنهان ما آدم ها رو راحت نذاشته، همیشه بوده. شما تاریخ رو نگاه بکنید، در ضمن تمام مباحثی که تو تاریخ تمدن مطرحه، مبحث نیمه پنهان جزء مباحث بسیار قویه. شما در یک نگاهایی در ابتدای تاریخ گرایش انسان به جادوگری رو ببینید، گرایش انسان به آداب و رسوم و نمیدونم مسائل اجتماعی عرفی و مناسک و اینجور چیزها رو ببینید، ریشه اینها همه روی این هست که من یک نیمه پنهانی دارم، شاید دنیای جادو بتونه منو به دنیای نیمه پنهانم نزدیک بکنه، شاید دنیای مناسک و دنیای شعائر و دنیای رفتارهای خاص بتونه منو به نیمه پنهانم چکار بکنه، نزدیک بکنه. اصولا وقتی که یک گرایشی در تاریخ بشر به این قوت وجود داره، شما میبینید این ریشش همون نیمه پنهانه. وقتی که انسان معتقده به نیمه پنهانه، حالا راه میخواد پیدا بکنه که به نیمه پنهان خودش دست پیدا بکنه. شما میبینید پایه نگاه های مذهبی اصولا بر اساس نیمه پنهان طراحی شده. شما هیچ مذهبی در دنیا ندارید که به روح معتقد نباشه، اصلا روح جزء پایه های اساسی باور مذهبی است. چرا؟ چون در اساس نیمه پنهان کار میکنه. خب حالا قبل از پیدایش مذاهب جادوگری همه کار رو میکرده، شعائر و مناسک و آداب و رسوم و اینها همه کار رو میکرده. ما الان قبائلی داریم که هنوز بگونه نیمه بدوی دارن زندگی میکنن، اینها با مذهب خاصی سر و کار ندارن، اما همون شعائر و همون آیین‌ها و همون رقص‌های سنتی و همون مسائل رو دارن. به لحاظ اینی که انسان چه در زمانی که ابتدایی زندگی میکنه چه در زمانی که پیچیده زندگی میکنه، نیمه پنهان براش خیلی اهمیت داره و مهمه و دوست داره یه راهی به نیمه پنهان برای خودش داشته باشه. در هر زمانی دنبال این راهه. شما ببینید الان قرن 21 میلادی است، 2010، عصر انفجار اطلاعات انفرماتیک و شاهراهای انفرماتیکه. ما فضاهای سایبر رو کاملا در اختیار داریم، ما دیدگاه‌های بسیار بسیار علمی قوی داریم، جالب خوب، اما در کنار اینها یه سری خرافات مدرن هم داریم که ابدا من نمیخوام بگم این خرافات خوبه، بده، ارزشی، ضد ارزشی، من به ایناش کار ندارم. مدرن‌ترین جوامع جهان هستی رو امروز رو شما نگاه بکنید، اینا با وجود اینی که پیشرفته ترین نگاه های علمی رو دارن، هنوز نگاه های خرافی هم توشون موج میزنه، هست نگاه های خرافی مدرن، نه مثل گذشته به گونه مدرن وجود داره. علتش اینه که این نگاه ها ضمن اینی که فوق‌العاده هزینه بره، عادی و معمولی نیست این نگاه ها، توجه میکنید؟ شما ببینید من در تهران که بودم، خانمی بودن اونجا که فال قهوه میگرفتن، دقیقا مثل یک پزشک شما از یک ماه قبل باید نوبت میگرفتید، یعنی تلفن میزدید نوبت میگرفتید و در مقابل یه هزینه‌ای که باید میپرداختید، چه هزینه مالی چه هزینه زمانی که باید تشریف میبردید اونجا و وقت میذاشتید، ایشون برای شما فال قهوه میگرفتن. و خب حتما اونقدر مشتری دارن که یک ماه به یک ماه وقت میدن و فال قهوه میگیرن. چرا؟ چون به نوعی انسان امروز، بعضی از انسان‌های امروز تصور می‌کنن فال قهوه یه راهی است برای ورود به اون نیمه پنهان، برای خبر گرفتن از اون نیمه پنهان. حالا انواع طالبینی‌ها و مسائل دیگه به این لحاظ جذابیت داره که صحبت از اون نیمه پنهان و مسائل نیمه پنهان می‌کنه اینها. خب برای انسان امروز هم نیمه پنهان مطرحه، همون جوری که برای انسان دیروز مطرح بوده و برای انسان دیروز اهمیت داشته. ما امروز در اوج امکانات تحقیقی و علمی به سر می‌بریم. در دنیای شناخت مغز انسان از نظر فیزیولوژیک ما به بلنده‌های بسیار خوبی رسیدیم، ما امروز کانونهای مغز رو شناختیم تا حدودی، ما حرکت نورونیک مغز رو شناختیم، 14 میلیارد سلول مغزی فایلاش رو شناختیم، فایلای متفاوت، حساسیت‌هاش رو شناختیم، مسائل دیگه و و و این شناخته هم که پنهان نیست، اینا در انتشارات علمی، حالا چه به صورت کتاب، چه به صورت سخنرانی، چه به صورت مجله علمی، بالاخره ارائه شده دیگه. من جلسه آینده کتابی میارم اینجا برای شما به این قدر 2000 صفحه که این فقط سیستم بیولوژیک مغز رو توضیح داده، انواع کانون ها، حرکت نورونیک چیه، حرکت عصبی چیه، سلول های مغز چه کار میکنن، فایلاش کدومه، فایلای کدیکش کدومه، کداش کدومه، چجوری این کدا باز میشه، چجوری بسته میشه و و و و کدهای فعال در مغز چیه، نیمه فعال چیه، چجوری ما کدهای نیمه فعال رو میتونیم فعال بکنیم. اینا همه علمه و اینا منتشر میشه. وقتی که منتشر میشه به صورت طبیعی، انسانی که دستی به این مسائل علمی نداره خیلی توقع طبیعی براش پیدا میشه، میگه که خوبه دیگه، حالا علما و دانشمندان جهان یه خبر دقیقی از همین نیمه پنهان برای ما بیارن. حالا که اینقدر علم رشد کرده، اینقدر علم وسیع شده، اینقدر علم این کانونها رو میشناسه، دیگه این نیمه پنهان چکار بشه؟ مشخص بشه و معین بشه. از اون طرف این آتش یک حرارت دیگه بهش اضافه میشه و واقعا دیگه شعله ورتر میشه. از اون طرف شما تو دنیای فیزیک امروز انرژی رو شناختید، میدان رو شناختید، انرژی های متفاوت در جهان هستی رو شناختید، کوارک رو شناختید، کوانت رو شناختید، امروز هیگز رو دارید میشناسید و و و و. خب وقتی که شما میگید جهان ما بیشتر از اینه که از ماده و انرژی تشکیل شده باشه، از میدان تشکیل شده، بعد میاد میدان الکترومغناطیس رو مثلا توضیح میدید به عنوان یک میدان، بعد میاد میدانهای انرژیایی یک انسان رو در هولوگرافی توضیح میدید و اینها رو بیان میکنید، اون انسانهایی که منتظر نیمه پنهان و خبر از نیمه پنهان هستن میگن به به، دنیای فیزیک و دنیای شناخت جهان هم اومد به کمک دنیای به اصطلاح شناخت مغز، پس بنابراین شناخت طبیعت و شناخت مغز حالا دیگه باید خبر از اون دنیای پنهان ما بیاد، از اون نیمه پنهان ما دیگه باید خبرهای دقیق بیاد. آیا این توقع به حق یا نه؟ آره 100% حق داره انسان یه همچین توقعی داشته باشه. حق داره انسان از دنیای فیزیک و از دنیای زیست شناسی در بعد شناخت مغز انسان توقع داشته باشه که نیمه پنهان اون رو توضیح. همواره تاریخ برای ما انسان ها نیمه پنهان مهم بوده. الان ما رسیدیم به اوج دانش فیزیک و اوج دانش چی؟ دانش شناخت مغز انسان. از اون طرف دیگه ما طبیعت رو هم خیلی خوب در زیست شناسی شناختیم و داریم میشناسیم. خیلی خوب. این سه تا دانش لطفاً بیاد به من انسان امروز کمک بکنه که من چکار بکنم؟ نیمه پنهان رو بشناسم. ببینم اصلا ما نیمه پنهان داریم یا نداریم. اگه داریم این چه کیفیتی داره؟ اگر داریم آیا ما میتونیم با نیمه پنهانمون ارتباط داشته باشیم؟ اگر میتونیم ارتباط داشته باشیم حتما این ارتباط مثبته، حتما منفیه، حتما یک روش و متدی داره که گاهی مثبت میشه گاهی منفی میشه. این سوالا رو پاسخ بده. آیا اینها حق انسان امروزه که طرح بکنه یا نه؟ آره حقشه، طرح میکنه، اما متاسفانه یه مشکل اینجا وجود داره و مشکل اینه که آدما این سوالا براشون اهمیت داره اما دوست ندارن از مسیرهای طولانی برن جلو. یعنی دوست نداره واقعا ببینه دنیای فیزیولوژی مغز چیه، چی میگه. دوست نداره که ببینه این انرژی های موجود در طبیعت چیه. این انرژی ها اگر در ارتباط با انسان عمل میکنه چگونه عمل میکنه؟ توجه میکنه؟ اینجا یک عده آدم شیاد، یک عده آدم فرصت طلب، یه عده آدمی که در زندگی جز به بیزینس به چیزی دیگه فکر نمی کنن این وقته پیدا میشن. چون انسان مشتاق اینجور چیزها رو بدونه و از اون طرف حاضر نیست از مسیر خودش بره جلو، اینا میان میگن آره انسان در جهانی زندگی میکنه که این جهان پر از کوانته، یه علمیه به نام کوانتوم. اینا رو دروغ میگن؟ نه، راست. جهان پر از کوانته، تشکیل شده از کوانتاست. علمی هم که از این بحث میکنه کوانتومه. توجه میکنه چی میگن؟ پس بنابراین انسان با کوانتوم میتونه ارتباط داشته باشه. حالا اینو دیگه اشاره نمیکنه، میگه شما در حقیقت دنبال نیمه پنهان هستید. خیلی خوب، من از طریق کوانت ها و کوانتوم نیروی پنهان نیمه پنهان شما رو به شما نشون میدم. بعد چون میدونه که آدما از قدیم دنبال اینن که از توانهای نیروی پنهانشون استفاده بکنن، بعد میگه اگه این کارو بکنید شما میرسید به اون چه که میخواید، اگر این کارو بکنید اون چیزی که میخواید پیدا بکنید پیدا میکنید. در ضمن هر دو سه جمله یک کلمه کوانتوم، یک کلمه نمیدونم الکترومغناطیس، یک کلمه نیروی هسته ای و قوی هم اضافه میکنه. خب آدمی که اندک معلوماتی داره بالاخره این اصطلاحات رو شنیده. این اصطلاحات اصطلاحات اختصاصی نیست که فقط توی فرهنگی باشه من ازش خبر داشته باشم. این میگه پس نگفتیم بالاخره علم در قله خودش این مشکل رو حل میکنه، پس بنابراین حل کرده. توجه میکنید چی میگن؟ بله حل کرده، تا حدود زیادی هم جلو رفته، ولی این مسیر یه مسیر خاصه، یه مسیریست که باید این مسیر چکار بشه؟ علمی طی بشه، نه با ادعا. دقت میکنید چی میگن؟ طب کلنگر، این اصطلاحیه که الان مد شده دیگه. گفته میشه که در جهان یه انرژی هایی هستن با سرعت بسیار بسیار بالا دارن عبور میکنن. اگر ما بخوایم این انرژی ها رو و بتونیم این انرژی ها رو در بدن متوقف بکنیم یا عبور بدیم، میتونیم این مشکل رو حل بکنیم. مثلا یه تومور سرطانی رو میتونیم چکار بکنیم؟ خوب بکنیم. خیلی، آیا واقعا چیزی به نام انرژی های شتابان در هستی وجود داره؟ کسی اگر دو خط فیزیک خونده باشه میدونه آره تیونرهای طبیعی همون انرژی های شتابان هستن. این تیونرها از همه چیز عبور میکنن؟ 100% از همه چیز عبور میکنن، کسی در این شک نداره. اما اینی که تیونری که با سرعت بالاتر از سرعت نور داره حرکت میکنه، یه کسی قدرت داشته باشه این رو وارد یک تومور مشخص در یک بدن مشخص بکنه، اجازه محالات. توجه میکنید؟ از نظر علمی این محاله کسی بتونه این کارو بکنه، مگر اینه که بتونه از یک کاتالیزورهای بسیار بسیار قوی استفاده بکنه تا بتونه این کار رو بکنه. و اون کاتالیزور مشکل اساسیش میدونید چیه؟ من الان میگم مشکل اساسیش. شما اگر بتونید یه قطعه پنبه رو، یه قطعه پنبه بتونید با سرعت نور حرکت بدید، اون سرعت اونقدر بالاست که این قطعه پنبه از یک ورق فولاد با قطر 2 سانت عبور میکنه بدون اینی که حجم پنبه به هم بخوره. توجه میکنید چی میگم؟ بدون اینی که حجمش به هم بخوره، یا ما باید سرعت نور رو نفهمیم یعنی چی؟ توجه میکنید؟ یا باید بدونید. خب اون تونرها بالاتر از سرعت نور حرکت میکنن. شما چه نوع کاتالیزوری میخواید بسازید تا بتونه اینا رو مقاومت بده و متمرکز بکنه در یک بخشی از بدن؟ اگر بتونید این کار رو بکنید میتونید، چون واقعا اون اتفاق میفته، اون چه که باید اتفاق بیفته میفته. خب یه عده میان از این مسائل چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. و این قبل از اینی که تو کشورهای جهان سوم اینا مد بشه و اینجور چیزها مطرح بشه و اینجور چیزها گفته بشه، در اون جایی که کانون کوانتوم هست، کوانتومو که ما کشف نکردیم، مال ماکس پلانک، توجه میکنیم، عدم قطعیت مال هایزنبرگه، ربطی به ما نداره، نسبیت مال انشتنه، ربطی به ما نداره، اینها قبل از اینی که تو ایران بخواد مطرح بشه، تو کشورهای جهان سوم مطرح بشه، همونجا مطرح شده بود که یه عده میگفتن بله، مگه شما دنبال نیمه پنهان نیستیم؟ خب حالا ما دیگه کوانتوم رو کشف کردیم، حالا دیگه ما میدان رو کشف کردیم، حالا ما نیروهای بنیادی هستی رو کشف کردیم، همه چیز جهان از انرژی تشکیل میشه، پس بنابراین بنیاد شما هم انرژیه، پس بنابراین یالا نیمه پنهان هم یه نوع انرژیه، پس بنابراین بیاید با اون انرژی ارتباط برقرار بکنید، پس بنابراین و و و و توجه میکنید. یه مدتی علما نسبت به این جریان بی تفاوت بودن، چون اینقدر جریان چیت و بی ارزشی بود که خیلی توجه نمیدن، حالا یه عده هم دارن سوء استفاده میکنن، خب بکنن، مسئله نیستش. اما از یه زمانی خیلی دیگه جریان جدی شد. دو تا عامل این جریان رو فوق‌العاده جدی کرد. یک عامل همینی بود که اینها دیگه علم رو زیر سوال برده بودن، یعنی اصلا دیگه کوانتوم شده بود یه بازیچه. دقت میکنه در عظمت کوانتوم، شما میدونید که انشتن میگه که کسی اگر بگه من فیزیک کوانتوم یا مکانیک کوانتوم رو فهمیدم و قش نکنه، این معلومه نفهمیده اصلا. یعنی اینقدر پدیده مشکلیه در فیزیک، یه پدیده راحتی نیست که حالا من بتونم به این راحتی بگم جهان از کوانت تشکیل شده، پس بنابراین تو بیا با کوانت ها ارتباط برقرار کن، پس بنابراین بیا نیمه پنهان رو با کوانت ها حل بکن. اینها دیدن اصلا آبرو و حیثیت علم میره، علم شده یه بازیچه. توجه میکنه چی میگه؟ حالا کسانی هم در دنیا دوست دارن که همیشه علم رو به لحاظ تقویت یه سری جریانات دیگه ببرن زیر سوال. ندیدید در بعضی جوامع میگن علم هیچ موقع نمیتونه واقعیت رو نشون بده، حقیقت رو نشون بده، حقیقت باید از یه مجاری دیگه نشون داده بشه و و و و و. کسانی در این کلاس اگر منطق خونده باشن، به خصوص منطقهای مدرن، مثلا منطق فازی رو خونده باشن یا منطقهای پارادوکسیکال رو خونده باشن، متوجه میشن که در بین منطقهای دنیا قوی ترین منطق، منطق علمیه. اگر علم به چیزی نرسه، که ما هم ادعا نداریم همه چی رو علم رسیده، قطعا جادو و جنبل نخواهد رسید. توجه میکنه چی میگم؟ قطعا این کلک ملک ها به جایی نخواهد رسید، قطعا به عنوان معنویت یه چیزایی رو به خورد مردم دادن نخواهد رسید، چون اگر اون نرسه اینام نمیرسه. شما میگید علم به همه چیز نمیرسه، خیلی خوب، یه منطق قوی تر جاش بیارید. منطق قوی تر شما چیه؟ از منطق علمی چیزی قوی تر دارید؟ علمی که تونست به خارج از منظومه شمسی هم برسه، از کوارک تا ابرکهکشان رو تونست زیر چتر مطالعاتی خودش بیاره، تا افق کیهانی که 15 میلیارد سال نوریه اون رو تونست تا زیر چتر خودش و زیر نگاه خودش بیاره، این نمیتونه همه واقعیات رو نشون بده. قبول، شما یه چیزی جاش بذارید که نشون بده. توجه میکنید؟ خیلی خوب، این نمیتونه نشون بده، شما یه چیزی جاش بذارید که نشون بده. اینجا بود که علما به فکر این افتادن که ما باید یک فکری برداریم. دنیای علم با این همه عظمتش داره بازیچه دسته یه سری افراد میشه، یه سری مسائل، یه سری جریانات داره چه کار میشه؟ مطرح میشه که همه حیثیت رو زیر سوال میبره. یه جریان دیگه هم باعث شد که علما به فکر بیفتن و این فکر اینا موجب یه سری برکات عجیبی شد که حالا من اون رو توضیح میدم. و اون فکر دیگه این بود که علم تونست واقعا بشر رو از نظر امکانات زندگی در رفاه خیلی بالا قرار بده. یه روزی شما یه مسافرت عادی چقدر براتون مشکل بود؟ یه روزی یه مسافرت دریایی چقدر براتون مشکل بود؟ امروز براحتی بوئینگ و کشتی های بزرگ میتونن این رو سفر راحتی براتون رقم بزنن، حتی به صورت تفریح میتونن در بیارن. یه روزی تماس با اون طرف کره زمین براتون چقدر مشکل بود؟ امروز با شناخت نیروهای انرژیایی ماکسویل همه اینها تونسته به راحتی چکار بشه؟ حل بشه و زندگی راحت شده. یه روزی شما برای مداوای یه سری از مسائل دچار چه مشکلات بودید، دچار چه مسائلی بودید، امروز به راحتی میتونید چکار بکنید؟ اونها رو مداوا بکنید. پس این تونسته زندگی رو راحت‌تر، مرفه‌تر و قشنگ‌تر و جذاب‌تر بکنه. اما در این حال انسان خوشبخت نشده. علم این رو قبول داره که رفاه به وجود آورده، امکانات به وجود آورده، قشنگی به وجود آورده، انسان رو با امکانات زندگی روبرو کرده، اما خوشبخت‌تر نتونسته بکنه. این مسئله عدم خوشبختی انسان 2010 میلادی قرن 21 و اون مسئله حیثیت علم باعث شد که علم پاشو بذاره تو دنیای دانایی. دنیای دانایی دنیایی بود که قبلا علم اصلا واردش نمیشد. میگفتش که من به چگونگی پدیده ها کار دارم، به چرایی پدیده ها کار ندارم. اینه که گل چگونه است، چگونه در طبیعت زندگی میکنه، چگونه متولد میشه، چگونه تکثیر میکنه، چگونه چه آسیب های او رو از بین میبره، چگونه رشد میکنه، این برام. ولی اینه که چرا گل تو طبیعت وجود داره، این به من ربطی نداره. انسان با تمام مشخصات چگونگیش برای علم موضوع بود، اما چراییش دیگه موضوع نبود. اینکه چرا انسان به دنیا اومد، این رو علم دیگه بحث نمی کرد. گفت اینا مال حوزه داناییه، هر کی میخواد بحث بکنه بکنه، ما به این حوزه ها وارد نمیشیم و کار نداریم. لذا شما میبینید علم تا قبل از 2000 میلادی مثلا پدیده های شخصی رو عددا وارد نمیشد. مثلا اگر شما از علم بپرسید رؤیا چیه، این خوابی که ما دیدیم این چی هست، میگه من وارد این جریان نمیشم چون یه پدیده شخصیه، چون فردی که خواب میبینه یه نفره. توجه میکنه آیا ممکنه یک کسی یک مثلا سیر و سلوک عرفانی داشته باشه؟ علم نه نفی میکرد نه اثبات میکرد، میگفت من وارد این جریان نمیشم چون این جریان یه جریان کاملا شخصیه، من فقط از جریاناتی صحبت میکنم که اینها تکثیر و تجربه پذیرن، فقط تو حوزه خودش کار میکرد. اما وقتی که این دوتا اتفاق افتاد، انسان ها علارغم اینی که امکانات زندگی زیاد دارن خوشبخت نیستن. خب این یه سوال. دوم اینی که حیثیت علم داره میره زیر سوال. یه عده آدم خاص دارن همه چیز رو با هم قاطی میکنند و همه چیز. گفت من هم وارد حوزه دانایی میشم. علم از 2010 میلادی به این طرف به چرایی ها هم داره میپردازه، قبلا به چرایی ها اصلا نمی پرداخت. شما ببینید الان در اون پژوهشکده بزرگ سر در مرز فرانسه و سوئیس داره چه کار میشه؟ داره شکل مینیاتوری خلقت جهان پیگیری میشه. یعنی میخوان یک جهان مینیاتوری بسازن. برای چی؟ برای که بفهمن چرا جهان در اون واگشت کوانتومی در 15 میلیارد سال پیش تشکیل شده. وقتی که چهره مینیاتوریش رو بسازن، چهره آزمایشگاهیش رو بسازن، پی خواهن برد که چرا و به چه علت. با بعضی از مهندسین اونجا وقتی که مصاحبه میکردن دیدید دیگه، میگفتن ما میخواییم ببینیم خداوند چرا جهان رو خلق کرده. حالا یه کار علمیه، یه کار فیزیکه، از راه فیزیک میخواد ببینه چرا جهان خلق شده. تا قبلا میگفت فقط ما دنبال چگونگی، چگونه جهان خلق شده، اما الان میگه نه، ما در چرایی هم گام برمیداریم. حالا که وارد چرایی ها شده، یکی از جریانات بسیار مهم برای علم نیمه پنهان انسان شده، در حالی که تا دیروز از نیمه پنهان بحث نمی کرد و صحبت نمی کرد. وقتی که علم از چیزی بحث نمی کرد، دین می اومد از اون بحث می کرد. انواع ادیان رو ببینید، نگاه های دینی متمرکز بود بر نیمه پنهان انسان، نیمه پنهان جهان، جهان آخرت و و و و درست، غلط، خوب، بد، اینا شو من کار ندارم. علم این حوزه رو واگذار کرده بود به کسان دیگه، دین این حوزه رو در اختیار خودش گرفته بود، فلسفه به گونه‌ای در اختیار خودش گرفته بود، عرفان به گونه‌ای در اختیار خودش گرفته بود. اما الان علم اومده گفته من نه، من میخوام تو چرایی ها هم کار بکنم، تو چرایی ها با منطق علمی میخوام کار بکنم، نه منطق دینی. دین یه درست، غلط، خوب، بدش رو من کار ندارم، ولی یه منطق مخصوص به خودش داره. عرفان یه منطق مخصوص به خودش داره، فلسفه یه منطق مخصوص به خودش داره. علم اومد گفت من میام تو دنیای دانایی با منطق مخصوص خودم، با منطق مخصوص خودم میام وارد میشم و کار میکنم. خب وقتی که اومد با منطق علمی نیمه پنهان انسان رو بررسی کرد، یه سری دانش‌های جدید متولد شد. یکی از این دانش‌ها روانشناسی اگزیستانسیال است، یعنی روانشناسی که علم با منطق علمی نیمه پنهان انسان رو میکاوه و نیمه پنهان رو میاد چکار میکنه؟ بررسی میکنه. به محض اینی که این جریان شروع شد، یه جریان‌های مقاومی در مقابل این جریان قد برافراشت و اون جریان همونایی بودن که از اون خواسته انسان سوء استفاده می‌کردن. انسان دلش می‌خواست از نیمه پنهان خبر بیاره، علم هم که وارد اون جریان نمی‌شد، اونا وارد شده بودن. علم هم حساسیت نداشت، میگفت وارد میشید بشید، اما به کوانتوم دیگه کار نداشته باشید. شما چه کار دارید که میاید با انرژی های بنیادی هستی ورمیرید؟ این یه چیزیه، پدیده مربوط به فیزیک. یا فیزیک کار بکنید یا نیاید از این جریانات کمک بخواید بگیرید و این جریانات رو هی مرتب چه کار بکنید؟ ارائه بدید و مرتب بگید و مرتب به عنوان استناد ازش چه کار بکنید؟ استفاده بکنید. اگر شما میگید وقتی که دنیای انرژی در طبیعت مشخص شد، شما میدونید اولین بار انیشتن گفت ماده هم انرژی است، منتها انرژی متراکم. اگر شما میگید ما یه روشی به نام درمان داریم با درمانهای طبیعی علمی فرق میکنه، باشه، حق شماست، بگید، ولی با منطق خودتون ثابت بکنید، با نگاه خودتون اون رو ثابت بکنید. مسائل علمی رو نیمه و نیمه بسته و نیمه شکسته نیارید داخل بکنید. اگر شما میخواید بگید که من یه نوع درمان دارم، این درمان مال خودمه، خودم یه مکتب درمانی بس کردم در مقابل تمام درمانهای دیگه دنیا، اسمش رو هر چی میخواید بذارید بذارید، اشکال نداره. شما یه اسم میذارید، بعدم روش چیکار میکنید؟ روش مانور میکنید، ما هم روی اون مانور شما دقت میکنیم ببینیم درست میگید یا غلط میگید. اما نهایت بگید انرژی درمانی. اگر شما بگید انرژی درمانی، انرژی یه واژه علمیه، یه واژه مربوط به فیزیک. ساده ترین سوالی که در مقابل شما مطرح بشه اینه که شما با چه انرژی درمان میکنید؟ خب انرژی ها تو طبیعت شناخته شده است دیگه، تو دنیای فیزیک شناخته شده است. شما با کدام انرژی درمان میکنید؟ آیا با انرژی های بنیادی درمان میکنید؟ آیا با انرژی های متکثر درمان میکنید؟ آیا با انرژی های منشعب شده بعد از متکثر درمان میکنید؟ خب باید بگید، یا نباید اصطلاح علمی به کار ببرید، یا اگر اصطلاح علمی به کار بردید باید مشخص بکنید اینو با چی میخواید شما مطرح بکنید، از کجا دارید بگیرید. خیلی شما میگید مثلا با عنوان مثال، من با متمرکز کردن انرژی در یک قسمت از بدن یه مشکل رو چکار میکنم؟ حل میکنم. خیلی شما برای متمرکز کردن باز به کاتالیزور نیاز دارید. از چه کاتالیزوری استفاده میکنید؟ فکر میکنید فکر کاتالیزور نمیشه، اونو میخواید تنظیم بکنید روی قسمت بدن. چطوری تنظیم میکنید؟ من نمیدونم کسی در این کلاس هیچ موقع با بگید لیزر کار کرده یا کار نکرده. اینها لیزر همون فوتون معمولی است، فوتونی که در حالت معمولی شما چکار میکنید؟ با یک پرده پارچه‌ای ساده جلوشو میگیرید و اجازه نمیدید آفتاب شما رو اذیت بکنه. اما همین فوتون وقتی که متمرکز میشه با یک قواعد فیزیکی و ریاضی خاص و خیلی خیلی هدایت شده و خاص به ورق فولاد تابیده میشه، ورق فولاد رو سوراخ میکنه. یعنی فوتون معمولی که شما پرده میگیرید و جلوشو میگیرید وقتی که متمرکز میشه میتونه چه کار بکنه؟ میتونه یه ورق فولاد رو سوراخ بکنه. در این شکی نیست که شما اگر بتونید فوتون یا انرژی، هسته های اولیه انرژی رو متمرکز بکنید، این قدرت بسیار بالایی خواهد داشت. اما متمرکز کنندش چیه؟ با فکرتون شما متمرکز میکنید؟ با چی شما؟ با دستتون متمرکز میکنید؟ اینا با چی شما متمرکز میکنید؟ دقت میکنید؟ میگه آقا بعضیاشون صادقانه میگن، میگن نه ما فقط کسانی رو میتونیم انرژی درمانی بکنیم که اینها خودشون باور داشته باشن، یعنی ایمان به انرژی درمانی داشته باشن. اگر ایمان نداشته باشه ما نمیتونیم این کار رو بکنیم. میگیم این دیگه ربطی به انرژی نداره، این واقعیته، اتفاقم میفته، ولی این ربطی به کلمه انرژی نداره، این مربوط به یه چیزی دیگه است و اون کانونهای مخفی مغز انسانه. من و شما که اینجا نشستیم الان به صورت طبیعی قلب ما داره پمپاژ میکنه خون رو به میزان مناسب به سلولهای بدن من و شما داره غذا میرسونه بر اساس فرمانهای مغز ما. اون فرمانها در اختیار من و شما که نیست. مغزی که اینقدر قدرت داره این فرمان رو بده، قدرت داره در مواقع خاص فرمان بده که عروق بسته شده در یک جای بدن باز بشه. این قدرت رو واقعا مغز داره. این ربطی هم به انرژی و انرژی درمانی و اینجور چیزا نداره. شما باید متمرکز بکنید ذهنتون رو و از تمام پدیده‌های پیرامونیتون جدا بشید. وقتی که جدا شدید یک نیروی پنهان که در وجود همه آدم‌ها هست به نام نیروی متمرکز، اون میاد و این عروق رو باز میکنه. این ربطی به انرژی و اینجور چیزها نداره. همون چیزی که ما از دنیای کلاسیک به عنوان معجزه داشتیم. توجه میکنه؟ شما ببینید در 2000 سال قبل از میلاد مسیح ما درخت مقدس داریم، مکان مقدس، اصلا واژه تقدس به لحاظ همون ایمانی که انسان به نیمه پنهان خودش داره همیشه تو فرهنگ بشر بوده، منطقه با شکلای متفاوت خودشو نشون داده. توجه میکنه؟ واقعا کسی که معتقد بوده کنار یک درخت میتونه شفا بگیره گرفته، واقعا این کار اتفاق افتاده. چرا؟ چون اون درخت باعث شده که این فرد تمام ذهنشو از همه جا ببره، قطع بکنه و متمرکز بکنه روی اون جریان خاص. اون درخت بهانه شده برای اینی که اون روح باز بشه، اینه میدونم کج بودن دست صاف بشه و این اتفاقا میفته. اما من قبلا هم در کلاس‌های قبلیم گفتم، الان هم تکرار میکنم، در کل تاریخ معجزات جهان هستی، از اولین روزهایی که انسان زندگی کرده تا امروز، حتی یک مورد ندارید که یک کسی مثلا دستش از اینجا قطع شده باشه در یک مکان مقدس یا با یک انرژی درمانی خاص. توجه میکنید چی میگم؟ یک دست بیاد بچسبه به اینجا. تا کنون اینجور اتفاقی در تاریخ بشریت نیفتاده و هیچ جا ثبت نشده. میدونید علم باز به کمک این تفلکی ها اومده، میگه میدونید چرا این اتفاق نمیفته؟ به خاطری که ما ژن تولید عضومون ضعیفه. ما انسان ها ژن تولید عضو داریم ها، ولی ضعیفه. در بعضی از حیوانات بسیار قویه، مثل مارمولک. شما دم یه مارمولک رو بکنید بعد چند روز دو مرتبه دم در میاره. به لحاظ چی؟ به لحاظ اینی که ژن تولید عضوش قویه. الان در دنیا ژنتیک، در ژنوم انسان دارن دستکاری میکنن که چی بشه؟ که ژن تولید عضو رو قوی بکنن. و قطعا بشر میتونه این کارو بکنه. یه روزی خواهد رسید که انسان میتونه دست قطع شده خودش رو دو مرتبه چیکار بکنه؟ تولید بکنه. و اون روز این انرژی درمان ها میگن ما دستام میتونیم درست بکنیم. فعلا نمیتونن، هیچ کدومشون چنین ادعایی ندارن. اما اون روزی که در دنیای ژنتیک شما بتونید این تو ژنوم انسان این رو قوی بکنید، اینا خواهند گفت که ما میتونیم دستام چیز بکنیم. شما بیایید ایمان داشته باشی، وقتی که ایمان داشته باشی اون نیروی متمرکز چه کار میکنه؟ در شما عمل میکنه. من یه مثال ساده تو کلاس‌های قبلی زدم، این مثال رو اینجا هم تکرار میکنم. شما از درب این خونه برید بیرون، یه ماشین پیکان مونده باشه اونجا، یه ماشین پراید مونه، یه پژو هم حالا میشه، به شرطی که شماها باشید، من نباشم که دیگه سن و سالی ازم گذشته، این مونده باشه و بگه آقا لطف کنید یه هول بدید این را بیفته. شما اولی که میخواید هول بدید واقعا این راه نمیفته، هر چند زور میزنید راه نمیفته. بر اساس اعتقاداتی که دارید، یا به علی اعتقاد دارید، یا به مسیح اعتقاد دارید، یا به موسی اعتقاد دارید، بر اساس هر اعتقادی که دارید، مثلا میگید یا علی و هول میدید ماشینه را بیفته. توجه میکنید چی میگم؟ علتش میدونید در فیزیک مشخصه. شما یه نیروی متمرکز دارید، یه نیروی منتشره دارید. نیروی منتشره انسان ضعیفتر از نیروی متمرکزشه. شما یه وزنه 20 کیلویی رو شاید در مرحله اول نتونید بردارید، چون حواستون به همه جا پرته و از نیروی منتشرتون دارید استفاده میکنید. اما وقتی که میگید یا علی، یعنی چیکار کردید؟ از همه جا قطع رابطه کردید، حالا دیگه دارید با نیروی متمرکز برمیدارید. توجه میکنید؟ منتها نیروی متمرکز در انسان حد محدودی داره. اگر حد محدود نداره، شما یا حضرت علی که نه، یا تمام انبیاء الهی یه تریلی رو هل بدید. ممکن نیست بشه یه تریلی رو هل داد، توجه میکنه چی میگم؟ مگر اینی که یه روزی نیروهای متمرکز اونقدر بتونه تقویت بشه که شما بتونید این کار رو بکنه. لذا در طول تاریخ کسی با یا علی نتونسته تریلی حل بده. خب نگاه کنید، علم وقتی که وارد حوزه دانایی میشه میاد اینا رو دیگه چیکار میکنه؟ کاوش میکنه، اینا رو دیگه مشخص میکنه، اینها رو دیگه معین میکنه برای نجات مردم از یه سری باورها و باورهای خرافی مدرن و برای اینی که اونها رو به نیمه پنهانشون هم برسونه. در حوزه دانایی میاد گام برمیداره و روانشناسی اگزیستانسیال رو طراحی میکنه، روانشناسی که در حقیقت خود فرد رو با درونش برخورد میده، نه اینی که یه واسطه باشه این وسط. مثلا من بیام بگم من به عنوان واسطه چه کار میکنم؟ شما رو با دنیای درونتون آشنا میکنم. شعار روانشناسی اگزیستانسیال اینه. البته این شعار به نوعی در تمام روانشناسی های دنیا هست، در تمام گرایش ها، حتی گرایش های بسیار بسیار قدیمی مثل گرایش فروید، پاولوف، اینا وجود داره. این که شما پیش بهترین روانشناس دنیا هم که برید میگه که بهترین کسی که میتونه به شما برای رفع مشکلتون کمک بکنه خود شمایی. میگید پس آقا من از شما نوبت گرفتم اومدم اینجا چه کار بکنم؟ پس شما چه کاره اینا؟ میگه من یاد میدم که شما چی جور به خودتون کمک بکنه. توجه میکنید؟ بهترین روانشناس دنیا هم که برید میگه من یاد میدم که شما چی جور به خودتون کمک بکنید. این شعاره که شما به چی جور به خودتون کمک بکنید در روانشناسی اگزیستانسیال میاد به عنوان پایه قرار میگیره، منتها به یه فرم دیگه. اون فرمش اینه که اگر شما بخواید با نیمه پنهان خودتون برخورد بکنید، اول باید با خودتون برخورد بکنید. شما ممکنه بگید من 20 سالمی، من 25 سال، 30 سال، 40 سالمی، چجوری من تا کنون با خودم برخورد نکردم؟ مگه ممکنه من خودم رو نشناسم؟ میگه این صرف نظر اینه که شما دو تا نیمه دارید، یه نیمه دارید و اینا، فعلا شما کار نگیرید. اول بگو ببینم چقدر خودتو میشناسی. شما میگید من فرزند فلانی، همسر فلانی، نمیدونم دارای تحصیلات آ، شغل فلان، بی و و و. میگه اینا که شناخت شناسنامه‌ایه. یعنی اینا به درد شناسنامه میخوره. من فرزند فلانی هم، پدر فلانی هم، همسر فلانی هم، تحصیلات هم اینه، کارام اینه و و و و من. میگه اینا که شناسنامه است. شما خودت کیه؟ اگه واقعا به صورت جدی کسی به ما بگه خودت کی هستی، واقعا سوال مشکلیه. سوالی نیست که به این راحتی بتونیم جواب بدیم که من کی هستم. توجه میکنیم؟ علتش هم اینه که معمولا ما از خودمون فرار میکنیم، معمولا. حالا یه استثناهایی هم وجود داره. ممکنه بگید که کجا ما از خودم فرار میکنم؟ اصلا امکان داره مگه من از خودم فرار بکنم؟ حالا یه نمونه بسیار ساده شو میگم. تو منزل همه اهل منزل رفتن جایی و شما تنهایید. به محض اینی که تنها میشید زنگ میزنید به دوستتون که من تنها دارم دق میکنم، توجه میکنه تنهایی کرفم کرده، پاشو بریم بیرون، یا تو پاشو بیا اینجا یا من میام اونجا. دوستتون زنگ میزنید نیست، تلویزیون رو باز میکنید ببینید تلویزیون چی داره، نیست رادیو رو باز میکنید، نیست آهنگ میذارید، نیست جدول حل میکنید، نهایت نهایت هیچ کار نتونستید بکنید، میخوابید. توجه میکنید؟ چون ما قدرت تنها شدن با خودمون رو نداریم. علتش اینه که ما با خودمون بیگانه ایم، خودمون رو نمیشناسیم و آدم از مصاحبت با یه فرد بیگانه واقعا دچار ترس میشه، دچار وحشت میشه. انواع و اقسام ترس ها میاد سراغش. حالا من اونا رو نمیخوام بگم. شما چرا از دوستتون نمیترسید؟ چون میشناسیدش، چون سالهاست که باهاش رفیقید. شما چرا از جدول روزنامه نمیترسید؟ چون میشناسید جدول و حروف مقطع هست و باید پرش بکنید. شما چرا از آهنگ نمیترسید؟ چرا از خودتون میترسید؟ چرا فرار میکنید؟ چرا به محض اینی که تنها میشید 10 دقیقه نمیتونید خودتون رو تحمل بکنید؟ علتش اینه که نمیشناسید خودتون رو. خود مقابل آینه رو میشناسید، خود شناسنامه ای رو میشناسید، ولی خود واقعی رو نمیشناسید. حالا روانشناسی اگزیستانسیال میگه اگه من بخوام از نیمه پنهان صحبت بکنم، اول باید تو رو به ملاقات خودت ببرم. تو کی؟ چی؟ توجه میکنیم. اولین توجهی که به شما میده میگه که شما باید یه مقطع بین دو تا مبدأ و مقصد رو برای شناخت خودت در نظر بگیری. شناخت رو از اینجا شروع میکنه. میگه که شما اگر 60 سال عمرت باشه، 50 سال باشه، 30 سال باشه، 80 سال بناس عمرت باشه، این بین یک مبدأ و یک مقصده. هم مبدأ تعریف علمی داره، هم مقصد. هم آغاز تعریف علمی داره، هم انجام. ما اصطلاحاً به آغاز میگیم تولد، به پایان و به اون به اصطلاح انجام هم میگیم مرگ. این یه اصطلاحه. حالا مرگ آیا تعریف علمی داره؟ خب بله، یه زمان بدن انسان از اون علائم حیاتی چیکار میشه؟ تهی میشه. و اینجا علم میگه این بدن مرده است. خیلی خوب. آیا تولد یه تعریف علمی داره؟ خب بله، یه مکانیسم داره. در اون مکانیسم یه مقطع خاصی، یه بلوغ خاصی رو بهش میگن تولد. خیلی خوب. بین دو تا پدیده که هر دوی پدیده رو علم براش یه معنا در نظر میگیره، یه سری فراز و نشیب اتفاق میفته که این فراز و نشیب ها رو هم علم براش معنا داره. مثلا شما به بلوغ میرسید، یه انسان به بلوغ میرسه، علم براش یه تعریف داره. مثلا شما به یه رشد میرسید، رشد بدن مثلا، یا رشد عقلانی، خب علم براش یه تعریف داره. خدایی نکرده شما با یه نقصان روبرو میشید، یه فردی دچار پوکی استخوان میشه مثلا، دچار راشیتیسم میشه، توجه میکنه؟ خب این یه تعریف داره علم براش و اون رو چیکار میکنه؟ معنا میکنه و مشخص میکنه. من کار ندارم که آیا تمام این فراز و نشیب ها رو علم بهش رسیده یا نرسیده، کار ندارم، اما این فراز و نشیب ها رو تعدادش رو رسیده و تعریف کرده. پس بنابراین شما بین یک آغاز و یک انجام با یک فراز و نشیب باید تعریف خودتون رو پیدا بکنید. اگر بخواید تعریف خودتون رو پیدا بکنید، بین یک آغاز و یک انجام با فراز و نشیب های خاص باید تعریف خودتون رو پیدا بکنید. اولین چیزی که اونجا شما پیدا میکنید این ساده ترین چیزه. شما متوجه میشید شما یه موجود طبیعی هستید، مثل یه گل، مثل یه پرنده، مثل یه ماهی، مثل یه پلیکان، توجه میکنید؟ یه موجود طبیعی، اونم یه آغاز داره، یه انجام داره، یه تلورانسی هم بین آغاز و انجام داره. فرق بین تلورانس ها که موجود رو به طبیعی و غیر طبیعی تبدیل نمی کنه. بله، تلورانس های یک گل با تلورانس های یک انسان فرق میکنه، چون بین آغاز و انجام اون یه اتفاقاتی میفته، بین آغاز و انجام انسان یه اتفاقات دیگه میفته. اما این یه موجود طبیعیه. اگر ما دارای دو نیمه باشیم، هر دوی این دو نیمه طبیعی هم. خواهش میکنم خوب دقت بکنید. یعنی چی هم؟ یعنی توی بستر علم قابلیت تحقیق داره، قابلیت کاوش داره، قابلیت مطالعه داره. شما لازم نیست به جادوگر و رمال و حالا چه جادوگر و رمال کلاسیک چه جادوگر و رمال مدرن مراجعه بکنید. اگر این یا این وجود طبیعی اصلا دو گرایش نداره، نیمه پنهان و نیمه آشکار نداره، همش همین نیمه آشکارشه، یا اگر داره خب این قدرت کاوش داره. روانشناسی اگزیستانسیال میاد تو نیمه پنهان کاوش علمی میکنه. توجه میکنید چی میگم؟ میاد کاوش علمی میکنه به عنوان یه چیز طبیعی، نه به عنوان یه چیز ماورای طبیعی. دقت میکنید؟ یه چیزی داخل پرانتز بگم، شما ممکنه بگید که ماورای طبیعیش بهتره. وقتی که آدم نیمه پنهان رو اسمشو بذاره روح، روح هم یه امر ماورا و طبیعیه، خیلی بهتره، عظمتش بیشتره و و و و و و. توجه میکنه؟ اینجا یه پارادوکس اتفاق میفته. خواهش میکنم به این پارادوکس خوب دقت بکنید. اون پارادوکس عبارت است از اینه که ما انسان ها گاهی چیزی رو باور میکنیم به خاطری که باور نکنیم، چیزی رو قبول میکنیم به خاطری که قبولش نکنیم، چیزی رو بزرگ میدونیم به خاطری که بزرگ ندونیم و لهش بکنیم و از بینش ببریم. میگید یعنی چی؟ این چه مدل حرف زدنه؟ قبول میکنیم که قبولش نکنیم، بزرگ میدونیم که بزرگش ندونیم، میپذیریمش که نپذیریمش. خب من که عرض کردم پارادوکس دیگه، یعنی جمله‌ای که تو خودش نقیض داره. باور ما به روح یه پارادوکسه، نه که خود روح یه پارادوکسه، مدل باوری که ما داریم. الان براتون توضیح میدم چجوری پارادوکسه. ما ایرانی ها جز مردمانیم که فوق‌العاده به روح اعتقاد داریم دیگه. الان من از شما بپرسم روح مهمتره یا جسم؟ همه تون میگین روح. آدم باید به روح بیشتر اهمیت بده یا به جسم؟ میگید روح. به خاطر چی؟ به خاطر که میگید بعد از اینی که جسم ما از بین بره روحمون باقی میمونه و روح ماندگاره و و و. آلودگی های جسم به روح کار نداره، روح یه چیز شفاف و تمیز و درجه یک و و و. اصل انسان اصلا روحه. اجازه بهتون بدم تا فردا صبح در عظمت روح چیکار میکنی صحبت میکنی. خیلی خوب، روح رو قبول دارید دیگه. ازتون خواهش میکنم یک جمله تعریفش بکنید. چقدر میشناسید؟ ما روح رو قبول کردیم برای اینی که ردش بکنیم. همه ما قبول داریم ها. دنیای پیشرفته و توسعه یافته روح رو قبول کرده برای که ببرش زیر میکروسکوپ. اصطلاحاً ها روح رو نمیشه زیر میکروسکوپ رو، برای اینی که تجزیهش کنه، تحلیلش کنه، بشناسش، فرازهاش، فروداش به عنوان یه امر طبیعی. ما با یک لغت ماورا و طبیعی بودن روح اونو اصلا از گردون خارج کرد. شما بگید مثلا فلان پدیده در زندگی من بسیار نقش داره، وقتی که من بگم خواهش میکنم اون پدیده رو تعریف کن، بگید نمیدونم چی. یعنی چی؟ این یه پارادوکسه. ما ایرانی ها متاسفانه دچار یه پارادوکس بزرگ هستیم. البته یک پارادوکس نیست، شاید جاهای دیگه هم باشه، ولی این یک پارادوکسشه. همه ما میگیم ای آقا روح درجه اهمیت داره، برو روحتو تقویت کن، جسم چیه اینقدر به جسم میپردازی اینا. خیلی خوب، من و شما با هم را بیافتیم تو خیابون، ما چقدر باشگاه پرورش اندام داریم؟ الا ماشاءالله. تعجب میکنه انواع پرورش اندام، انواع نرمش ها، انواع تغذیه هایی که برای جسم ما مفیده، انواع داروها که در مقابل ناهنجاری ها ما رو محافظت میکنه و و و. اخیراً دیگه انواع هورمون ها برای اینی که حتی مسائل مادرزادی رو هم چیکار بکنیم، علاجش بکنیم. خیلی خوب، برای روح شما چی دارید؟
من
ممکنه الان یک کتابی رو نام ببرید داروخونه معنوی و فلان و اینا، خب دیگه هم شأن من هم شأن شما عجل از اینه که تصور بکنیم اونا برای روح کاری میکنه. اینا روح یه امر طبیعیه، دنیا داره به عنوان یه امر طبیعی بررسی میکنه. ما میگیم نگاه میکنه چقدر آدم های بیدینی هم، چقدر آدم های بی خودی هم. روح رو هم اومدن دارن طبیعی بررسی، نعوذن بالله، اینا دارن در حوزه خداوند خالد، اینا در حوزه ماورا و طبیعه. خیلی خوب اونا غلط میکنن، نباید بکنن. ما هم از این به بعد نکه اونا واسدن به حرف ما گوش بدن، ما هم از این به بعد میگیم نکنن. شما راجع به روح چی میفرمایید؟ دلم میخواد شما یکی از این بزرگانی که اینقدر راجع به روح صحبت میکنه یکیشون رو بگید خب حاج آقا شما چی میفرمایید؟ روح چیه از نظر شما؟ توجه میکنید ما باید چی کارش کنیم؟ آیا یه باشگاه داره که بریم اونجا مثلا تقویتش، مثل باشگاه پرورش اندام مثلا باشگاه پرورش روح هم داره؟ یه حرفهایی بهتون زده میشه، ولی من ازتون خواهش میکنم به اون حرفا کاملا دقت بکنید. ببینید آیا محتوا داره؟ آیا معنا داره؟ واقعا آیا با اینا با معنا میشه؟ پری روز یه بحثی اینجا در گرفته بود، یکی از دوستان میگفتن که جامعه ما یه سری ارزش‌های اصیل انسانی رو حتی دیگه یادش شده، فراموش کرده. حالا ارزش‌های عرفی یاد آدم بره خیلی مهم نیست، ارزش‌های رفتاری یاد آدم بره خیلی مهم نیست، ولی حتی جامعه ما ارزش‌های انسانی رو فراموش کرده. من به اون آقا گفتم که علتش میدونید چیه؟ علتش اینه که تمام کسانی که ادعای معلم اخلاق بودن و ارزش مداری میکردن در این جامعه سقوط کردن، یعنی نشون دادن که دروغ میگن، نه معلم اخلاقند و نه ارزش ها رو بهش معتقدن. اگه من تا دیروز میگفتم آقا دزدی به عنوان مثال بد، خلاف شأن انسانیه، دستم به چیزی نمیرسید. امروز که خودم دستم رسیده دیگه دزدی بد نیست، که حالا در مقیاس های جزئیش بده، در مقیاس های کلانش هیچ اشکالی نداره. توجه میکنید اگه تا دیروز من میگفتم مثلا رشوه بده، حرام، خوب نیست، ضد انسانیه، ضد ارزش ها اینا، دستم به جایی بند نبود. امروز بیاد بدید اگه من گفتم بده، چون یه نوع دیگه یه جوری نگاه کنید. وقتی که معلم های اخلاق یک جامعه سقوط بکنن و دیگه اعتباری نداشته باشن نزد مردم، متاسفانه مردم اونقدر قدرت تمیز بالا ندارن که بین ارزش و عظیمی فرق بذارن. دیگه ما تا دیروز خیال میکردیم یه آدم ارزش مداریه، ولی آدم کی بی ارزش و بی خودیه؟ این اگه ارزش ها رو نگه داریم، نه دیگه اون عظیمی سقوط کرد، ارزش ها رو ماش سقوط میکنه. توجه مردم اونها حوصله ندارن بین من و ارزش ها تفکیک بکنن. توجه میکنید چی میگم؟ خب بعد هم تازه تفکیک بکنن، میگن خب او عظیمی دیگه هم ممکنه به تحریم باشه، چون فرقی میکنه دیگه. اون بعدی هم حالا این آدم بدیه، از کجا معلوم که او آدم بدی نباشه؟ اینجا کلن ارزش ها سقوط میکنه. شما ببینید ما متاسفانه از لغت ماورا و طبیعه استفاده میکنیم، این لغت رو هم بزرگ میدونیم، گرامی میدونیم، خیلی خوب خوبه، به شرطی که وقتی که گرامی میدونید گرامی هم بایش برخورد کنید، بزرگ میدونید بزرگ هم بایش برخورد بکنید. اگر شما میگید نیمه پنهان من، حالا اصطلاحاً اسمشو روح میذارید، مهمتر از جسم منه، خیلی خوب شما هم بایش مهمتر برخورد بکنید. اگر نسبت به بیماری های جسمی حساسید، نسبت به بیماری های روحی هم حساس باشید. اصلا کسی میدونه بیماری روحی یعنی چی؟ میگید آره، دیدیم یه نفری رو زنجیر بسته بودن دستش، میبردنش به طرف تیمارستان. این تومور روحیه دیگه، مگه هر کی بیماری روحی داشت فقط تومور داره؟ یعنی مثلا من الان بگم سرم درد میکنه، شما میگید تومور سرطانی داری؟ ممکنه من خسته باشم، ممکنه من به چای عادت داشته باشم چای نخورده باشم، ممکنه یه فشار عصبی، هر سردردی که تومور نیست، هر بیماری روحی هم زنجیر نمیخواد. آقا جان همینی که من دوست دارم پشت سر دیگران بشینم حرف بزنم، هیچ نفعی هم به حال من نداره. آقای عباس زاده اینجوره، آقای عرب اونجوره، اون فلانی اونجوره، فلانی اون یه سر دلم بخواد حرف بزنم، این یه بیماری روحیه، یه بیماری روانیه، فرد مریضه. توجه میکنه؟ دیدید بعضی ها در روز اگه 60 تا دروغ نگن روزشون شب نمیشه؟ گاهی دروغ منفعت داره برای آدم، آدم میگه خوب داره با اون دروغ زندگی میکنه دیگه، گاهی هیچ منفعتی هم نداره. توجه میکنه چی میگه؟ خب این بیماری روحیه. دیدید عرضم به حضور مبارکتون، بعضی ها درب آپارتمانشون رو میبندن، بعد میان تو کوچه دو قدم که راه میرن احساس میکنن ممکنه در باز باشه، دو مرتبه برمیگردن نگاه میکنن، سه مرتبه برمیگردن. دیدی شب خوابیده هی پا میشه ببینم در رو بستم یا نبستم، گاز خاموش کردم یا خاموش نکردم. دیدی دستشو 25 بار زیر شیر آب میگیره هنوزم خیال میکنه نجسه. اینا بیماری روحیه دیگه. بیماری روحی یعنی چی؟ توجه میکنیم. خب میگید ما الحمدلله اینجوری نیستیم، نه 25 بار دستمون رو زیر شیر میگیریم، نه میریم دنبال، نه هم پشت سر کسی حرف میزنیم، نه هم دروغ میگیم. اینا خیلی خوب. بر اساس جدیدترین آماری که در ایران گرفته شده و به دولت هم ارائه شد، دولت این آمار رو ارائه نکرد، انجمن روانشناسی ایران داد به دولت ولی دولت رو مساله خاص خودش اعلام نکرد. حالا چه بد خوبش به من ربطی نداره، شاید هم خوب باشه، نباید گفته بشه اینها. 95% مردم ایران دچار افسردگی پنهان هست. توجه میکنید چی میگه؟ اینا افسردن، افسردگی پنهان. و شما میدونید که جزء ناراحتی های بسیار بسیار قابل توجه در دنیای روانشناسی افسردگیه، و افسردگی باید خیلی زود شما مداوا بکنید. وقت یه نوع افسردگی، افسردگی آشکاره، فرد آشکاره یا آدم افسرده است، دقت میکنه به این باز تلورانس داره، مراحل داره. انجمن روانشناسی به دولت آقای خاتمی شدیداً این رو تذکر داد. ممکنه بگید خب حالا مردم افسردن، به جهنم که افسردن چیکار میشه؟ مثلا اصلا تمام کیان اجتماعی به هم میریزه، اجتماع افسرده درش اختراع اتفاق نمیفته، اکتشاف اتفاق نمیفته، رونق اقتصادی اتفاق نمیفته، تلاش انجام نمیشه و و و و و تا نمونه های کوچکش دادگاه های خانواده شلوغ میشه، طلاق آمارش میره بالا، دعوا و زد و خورد و سر یه ساندویچ جلو دانشگاه تهران دانشجویی رو زدن کشتن، توجه میکنه اتفاق میفته و و خودکشی و خودسوزی و دیگه برید تا تر. توجه میکنید چی میگم؟ یه نمونه داده بود اونجا، حالا من به این نمونه هاش کارم، گفته بود 99% خانمها و آقایون ایرانی، اونایشون که نمیرن دادگاه خانواده، اونایی که نمیرن از هم دیگه جدا بشن، اونایی که صداشون رو بالا نمیارن همسایه ها بفهمن، یعنی اونایی که دیگه خوب زندگی میکنن، اینا مثل خواهر و برادر زندگی میکنن، یعنی اصلا اینا زن و شوهر نیستن. بعد آسیب های اینا رو بررسی کرده بود که این تو نسل چه تأثیری میذاره، تو تربیت فرزندان چه تأثیری میذاره. اینا یه وقت ما میگیم اگه پدر و مادر با هم دیگه مرتب بجنگن بچه ها دوچار آسیب میشن، خب این یه جریانه، واقعا هم میشه دوچار آسیب میشن، اما یه وقت نمی جنگن ولی این خونه اصلا روح نداره. توجه میکنه دو تا همخونه مثل آدم با زمان دانشجویی به خاطر که هزینه ها کم بشه یه همخونه میگیره دیگه، دو تا همخونه، این خونه روح نداره، در این خونه شکوفایی اتفاق نمیفته. در حالا من نمیخوام به پارایی از آرای فروید گریزی بزنم اینا، چون فروید در ایران متاسفانه مظلوم واقع شده و بد شناخته شده. اینها توجه میکنید چی میگم؟ شما میگید که این بچه ما هیچ تحرک خاصی نداره، هیچ رویه خاصی نداره، هیچ توان خاصی نداره. نمیتونید علتش چیه، علتش کجاست. من و پدرش هم خیلی خوب با هم زندگی میکنیم، من و مادرش هم خیلی خوب با هم زندگی میکنیم، از نظر رفاه اقتصادی رفاهمون خوبه، توجه میکنیم امکانات. من کیسایی دارم برای مشاوره میان میگم ما هرچی بچه همون خواسته براش تهیه کردیم و و و گاهی فضایی یک خونه اصلا روح نداره، فاقد روحه، توجه میکنیم و ما اصلا نمیدونیم کجاست، مربوط به کجاست. گاهی فضایی شهر روح نداره، توجه میکنید چی میگم؟ خدا میدونه. از نظر روانشناسی من میگم، من به مسائل اجتماعی کار ندارم. ما الکی وقتی که ماشین کاروان عروسی رو راه میبریم بوخ میزنیم، خودمونم میدونیم که داریم شادی الکی تولید میکنیم، متوجه هستی؟ شهر اون روحی که باید داشته باشه نداره. شما ممکنه بگید خیلی خوب از فردا یه چند تا ارکستر پاپ و راک و چندنم کلاسیک و اینا میاریم تو شهر بزنن تا شهر روح بگید. نه بابا جون، من اینو نمیگم. روح یه واقعیته. ضرب المثلیست میگن گاهی انسان نون خالی میخوره ولی خوشبخت زندگی میکنه، گاهی همه چی داره ولی احساس خوشبختی نمیکنه. روح یه چیز دیگه است. حالا وقتی که یه جامعه از در و دیوارش افسردگی میباره، شما چطوری میخواید در این جامعه شادابی رو ایجاد بکنید؟ شادابی نباشه چجوری میخواید تولید رو ایجاد بکنید؟ چطوری میخواید انگیزه ایجاد بکنید؟ چطوری میخواید اقتصاد پویا درست؟ اینا همه در اون رزومه بسیار بزرگ، پروپازال بسیار بزرگی که به دولت آقای خاتمی داده شد از طرف انجمن روانشناسی، همه با ذکر و نمونه و دلیل و اینا اومده. علت اعتیاد چیه؟ اینه که فقط بچه از خونش ناراضیه یا فلانه یا فلانه یا فلانه؟ آیا واقعا عدم شاداب بودن لازم، عدم انرژی لازم، عدم نگاه واقعا پیگیر زندگی، اینا کجاست شاش؟ من اینا نمیخوام بگم، اینا جز بدنه درس من نیست اصلا، من دارم نمونه میگم برای شما. روانشناسی اگزیستانسیال میگه روح رو با بزرگ دونستن کنارش نزنید. همه ما میگیم روح بزرگه، ولی این بدام نمیشناسیمش که چیه. میگه تا بخواید ماورا و طبیعیش بکنید نمیشناسید. باید چیکار بکنید؟ با اونایی که با ماورا و طبیعه ارتباط دارن برید بشناسید دیگه. اگه بخواید ماورا و طبیعیش بکنید، خیلی خوب، میرید سراغ کسانی که با ماورا و طبیعه ارتباط دارن. عموما اونا هم میگن ما روح رو نمیشناسیم و سلام نامتم. خودمون که نمیشناسیم، یه امر ماورا و طبیعیش میکنیم، میریم در خونه اونا رو بزنیم، تک تک بیاد آقا بگید روح چیه، شما که با ماورا و طبیعه در ارتباطی بگید. علم میگه اونا نمیشناسن، بذار خودم میام تو حوزه دانایی یواش یواش بهتون میشناسونم. علم روانشناسی اگزیستانسیال روانشناسی است که نیمه پنهان وجود شما رو بحث میکنه. آیا ما در نیمه پنهان کانونهای ضعف یا کانونهای قوت داریم؟ آره. به خاطر چی میدید اینو؟ تو به من بگید عظیمی، تو رفتی کانونهای ضعف و کانونهای قوت رو دیدی؟ میگم نه، من آدمای ضعیف و آدمای قوی رو دیدم. بعضی ها ضعیف هست، بعضی ها قوی هست. پس بنابراین ما در نیمه پنهانمون کانونهای ضعف داریم، کانونهای قوت داریم، انواع داریم. ما کانون هوش هیجانی داریم، توجه میکنید که امروز چند سبایی سر ایران مد شده، بزرگانی میان زحمت میکشن کنفرانس میذارن راجع به هوش هیجانی، این هوش چیه، چه کار میکنه، چه پایه تمام فعالیت های اکتیو انسان کانون هوش هیجانی. توجه میکنیم اگر یه جامعه اکتیو نیست، یه فردی اکتیو نیست، علتش ضعف هوش هیجانی. باز اگر بی‌محابا جلوشو باز بگذارید مخربه و خراب میکنه. یه مثال بسیار ساده میزنم، گاهی شما عصبانی میشید، یه کارایی میکنید، یه حرفایی میزنید، بعد که عصبانیت نیم ساعت میگذره با خودتون میگید که کاش این کار رو نکرده بود، اینقدر هم دیگه لازم نبود پلای پشت سرم رو خراب بکنم، اینقدر هم دیگه لازم نبود داد و هوار را بندازم. توجه میکنید میشد متعادلتر. اونجا به خاطر چی؟ به خاطر که کانون هوش هیجانی شما داره بی‌محابا عمل میکنه، هر کاری رو اجازه میده بکنید. توجه میکنید بعد که یه خورده از اون تب و تاب میفتید میگید کاش این حرف رو نزده بودم، کاش این کار رو نکرده بودم، کاش یه مقدار متعادلتر عمل کرده بودم. اصطلاحا میگیم گره ای که با دست باز میشه چرا آدم با دندون باز کنه. این که میشد راحت تر با ایش برخورد کرد. ما در روانشناسی اگزیستانسیال به عنوان نمونه میگم، یاد میگیم که کانون هوش هیجانیتون رو با کانون هوش محاسباتیتون همراه بکنید. اگر این دوتا همراه باشه آدم در عصبانیت هم محاسبه میکنه که آیا این حرف درسته من بزنم؟ آیا این کار درسته من بکنم؟ یا نه این همون کاریه که بعداً منو چه کار میکنه؟ پشیمون میکنه. حالا این رو من به عنوان نمونه میگم. دوستان بعضی جاها که در جامعه ما باید موجب نشاط بشه موجب افسردگی شده. در همون چیزی که روانشناسان به دولت آقای خاتمی دادن یک بحثش مربوط به دانشگاه. ممکنه شما تعجب بکنید ما یه پدیده‌ای داریم افسردگی دانشجویی. ممکنه بگید یعنی چی افسردگی دانشجویی چیه دیگه؟ حالا آدم کنکور شرکت میکنه دانشگاه قبول نشه خب افسرده میشه، حقم داره واقعا. اما بعضی ها وقتی که دانشگاه قبول میشن افسرده میشن و اصلا دقیقا افسردگی دانشجویی داریم. من یه مثال میزنم، کنکور با اون همه سختی شما پشت سر میگذرونید وارد دانشگاه میشه رشته مورد نظرتون، تازه این بهترین صورته که دیگه رشته مورد نظر وارد میشه. خب از روز اول انتظار دارید که اینجا دیگه یه محیطی باشه که از در و دیوارش علم میباره، تحقیق میباره، اساتید بسیار درجه یک، دانشمندان بسیار درجه یک. روز اول که میبینید هیچ خبری نیست، روز دوم، روز سوم، روز چهارم یواش یواش متوجه میشید ای بابا این همون دبیرستانه، یه خورده بزرگتره، یه چند تا اتاقم بیشتر داره. توجه میکنید چی میگم؟ اینجا فرد دچار افسردگی دانشجویی میشه. من به خاطر این اینقدر تلاش کردم، من به خاطر این اینقدر زحمت کشیدم. تو مشاوره های من چقدر میان که این افسردگی رو دارم و خودشونم نمیدونم. من میگم فعلا در نظام آکادمیک ایران شما دانشگاه رو باید برای مدرک بخونید، مدرکش رو بگیرید، اما اگر میخواید کار بکنید باید در جنبش کار بکنید، یا اگر بین استاداتون یه استاد با سواد گیر آوردید همون رو بچسبید دیگه. بقیه همون فوق لیسانس هایی هم که تازه فوق لیسانس گرفتن اومدن استاد شدن. حالا در کجای دنیا این رسمه من نمیدونم، همینجا رسمه دیگه. توجه میکنید چی میگم؟ دقت میکنید چی میگم؟ این میشه افسردگی دانشجویی. نمونهشو گفتم، همه افسردگی های دانشجویی هم از این ناحیه نیست، نواحی دیگه هم هست، مسائل دیگه هم هست. اینا خیلی ما در جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه دوچار پارادوکسه. با متافیزیکی کردن روح کلن حساب اون رو میبنده میذاره کنار و ما به جسممون اهمیت میدیم اما به روحمون اهمیت نمیدیم. جسممون رو میشناسیم روحمون رو نمیشناسیم. شما یه شب تحمل ندارید یه مسواک خراب رو تحمل کنید، میگید مسواکم خراب شده که صبح بشه برم مسواک بگیرم. کار خوبیه، نه که کار بدی باشه، اما فکر نمی کنید که چقدر با متافیزیکی کردن روح از این بُعد غافل شدید. بعد اگر یک کسانی بیان و بخوان شما رو در یک مسیر دیگه ببرن، عیب سر اونا نیست، عیب سر شماست که اصلا نمیشناسید. من بیام به عنوان نیمه پنهان یه دکان باز بکنم، عیب سر اونا نیست، سر من نیست، عیب سر شماست. توجه بکنید چی میگم. خب روانشناسی اگزیستانسیال روانشناسی هست که روح رو به عنوان نیمه پنهان شما در یک نگاه و در یک پلان علمی مورد بحث و بررسی قرار میده، منتها اول شما رو با خودتون آشنا میکنه بعد با نیمه پنهانتون. دقت میکنید چی میگم؟ شما وارد یک خونه انجه میشید، اول با پذیرایی اون خونه آشنا میشید، اول نمیرید اتاق خواب ها سر بزنید ببینید اونا چه شکلی هم. اول تو فضای دم دست هم. ما همین فضای دم دستمون هم نمیشناسیم. از منی که اینجا نشستم تا شمایی که اونجا نشسته، هیچ کدوم نمیتونیم خودمون رو تعریف کنیم. ما کیم؟ کیه غیر شناسنامه ای؟ باز الان کتاب های آقای ایکس و ایگرگ و اینا تو ذهنتون میاد، کی رو به گونه فلسفی مطرح کردن یا چه کسی بودن ما رو به گونه دینی مطرح. اونا منظور نیست ها، اونا متافیزیکیه و مال حوزه های دیگه است. من حوزه علم رو دارم میگم. باز اگه مرحوم آقای مطهری اینجور مطرح کرده، آقای ایکس اینجور مطرح کرده، دکتر شریعتی اونجور مطرح کرده، فلان فلان فلان، اونا تو لاین علمی کار نکردن. مرحوم آقای مطهری تو لاین دینی کار میکنه، مرحوم دکتر شریعتی دین و جامعه شناسی رو با هم به هم آمیخته و تو اون لاین داره کار میکنه، یه کسی دیگه فقط فیلسوفانه داره کار میکنه. من اونا رو کار ندارم، ضمن اینی که به همه اونا احترام میذارم، کاری ندارم به اونا، انتقادی هم ندارم. اما این بحث بحثیه که در لاین علم شما رو به شما میشناسونه، نه در لاین فلسفه، نه در لاین دین، نه در لاین عرفان، نه در لاین انسان کامل و نمیدونم اینجور چیزها و اینا. یه وقتی من در دانشکده این مسئله رو مطرح میکردم، میگفتم یک فیلسوف و یک اندیشمند اروپایی اگر مهمان شما باشه و از شما بپرسه که انسان از نظر شما معناش چیه، شما میگید خلیفت الله دیگه، جانشین خداونده. این با خودش میگه که یعنی چی جانشین خداونده؟ مگه خداوند صحنه جهان رو ترک میکنه بعد جانشینش بیاد جای رو اینها؟ بعد نهایتا میگه خب من نمیفهمم دیگه، حالا بالاخره حتما یه چیز بزرگیه، من نمیفهمم، جانشین خداست. خب بعد میگه که یه خورده وسوسه میشه، میگه که بالاخره انسان معناش چیه اینا؟ میگید گل سرسبد آفرینشه، یعنی دیگه خداوند همه موجودات را آفرید، بعد دیگه اون گل نهاییشون انسان را آفرید. بازی با خودش میگه نکه موجودات دیگه چه نقصی دارن، انسان چه کمالی داره اینا. باز میگه خودش رو متهم میکنه، میگه ما نمیفهم. دو مرتبه میپرسه خب رفیق بالاخره این انسان چیه، کیه اینها؟ دیگه شما میاد از تعاریف مرحوم آقای مطهری استفاده میکنید، آقای جوادی آملی، دیگران اونایی که روشن فکرن، از سروش و دیگران استفاده میکنید و میگید اینا رو دیگه یه خورده میفهمه، حالا اون قبلی ها نمیفهمه اینا میده. بعد با خودش میگه عجب ملت رشیدی، چقدر ملت فهیمی، چقدر درجه یک، واقعا تو دنیا کسی نیست انسان رو اینقدر اکتیو معنا بکنه اینا. بعد میگه خب رفی خسته شده من این تلویزیونتون رو روشن بکنید، تا تلویزیون رو باز میکنید شبهای برره داره نشون میده. توجه میکنید چی میگم؟ نخود و نخودبازی و خورش نخود و این. یه مرحبه با خودش میگه این فرهنگی که انسان در او خلیفت اللهه که ما اصلا نمیفهمیم معناش چیه، این فرهنگی که انسان گل سرسبد آفرینشه، این فرهنگی که انسان تعریفش اینه و اینه، اینه این محصولشه. توجه میکنی چقدر تناقض بین اونچه که ما میگیم و اونچه که عمل میکنه. حالا من اینو مثال زدم، توجه میکنی چون به عنوان مثال صرفا، نه خیال بکنید از شبای برره بدم میاد از چیزی به خوشم، نه این یه مثالی که من دارم به عنوان مثال میگم. ما در روانشناسی اگزیستانسیال تلاش میکنیم که با با شناخت اون قسمت نیمه پنهان در حقیقت زمینه یک شناخت واقعی از انسان و شناخت واقعی طبیعی، نه عبارت‌های دینی، نه عبارت‌های فلسفی، نه عبارت‌های عرفانی به شما بدیم. زمینه افسردگی‌ها رو نشون بدیم چجور میشه از بین برد، زمینه تلاش رو چجور میشه به وجود آورد، کانونهای ذهن رو چجور میشه ازش به تناسب استفاده کرد، لایه‌های پنهان این 14 میلیارد سلول مغزی رو چجوری میشه شناخت، حرکت نورونی که 10^800 که جز قوی ترین حرکت های نورونی که جهانه و در مغز من و شما اتفاق میفته رو چجوری میشه مدیریت کرد. دوستان ما یاد نداریم مغزمون رو مدیریت بکنیم، لذا دچار این جریانات میشیم، لذا دچار این مشکلات میشیم، لذا خب معلومه یک وسیله‌ای که با 10^800 حرکت داره شما چجوری میخواید اون رو مدیریت بکنید. ما در روانشناسی اگزیستانسیال این کار رو میکنیم. امروز اولین جلسه روانشناسی اگزیستانسیال رو ما بحث کردیم. قبلا من 3 جلسه گذاشته بودم معرفی این به اصطلاح بحث رو که پاره ای از شماها تشریف آورده بودید، بعضی از شماها هم امروز اولین باره که تشریف آوردید. اون دوستانی که میخوان ادامه کلاس تشریف بیارن و هنوز براشون سوال هست که این روانشناسی چیه و چه کار میکنه و اینا، بیان من سی دی رو میدم خدمت، چون ما از اون 3 جلسه سی دی تهیه کردیم که معرفی کردیم اینها، گوش بدن. با اون گوش دادن تقریبا جواب سوالاشون رو میگیرن و متوجه میشن این روانشناسی چیه و چه کار میکنه. باز هم اگر سوالی براشون بود در جلسه آینده من اون سوالات رو چه کار میکنم پاسخ میدم و پاسخاش رو ارائه میکنم. جلسه آینده ما روز چهارشنبه است، یعنی 2 روز دیگه، چهارشنبه بعد از ظهر ساعت 6 دومین جلسه ما برگزار میشه. علت اینی که این 2 جلسه رو من به هم نزدیک کردم به خاطر اینه که دوستان زودتر این سی دی رو بگیرن، اونایی که هنوز تردید دارن میخوان این کلاس بیان نمیخوان بیان شناختشون کافی نیست اینا، سی دی رو ببرن گوش بدن. جلسه چهارشنبه هم پرسش و پاسخی دارن بفرمان. منم البته یه بحثی رو طرح میکنم روز چهارشنبه به عنوان دوم جلسه، ولی پرسش و پاسخ هم خواهیم داشت که کسانی که میخوان قطعا این کلاس رو بیان دیگه با یک بینش و با یک آگاهی جامع و خوبی بتونن بیان. حالا اگر سوالی باشه من در خدمتم، اگر نه تا جلسه چهارشنبه ساعت 6 بعد از ظهر سی دی هم اینجا الان هست که دوستانی که مایل هستن گوش بدن میدیم خدمتشون. فعلا این هفته اینجوره، بعد روز چهارشنبه اونایی که قطعی شدن که میخوان بیان با اونا یه مشورتی میکنیم و تنظیم میکنیم. کل روانشناسی اگزیستانسیال حدود 20 جلسه است، یه خورده بالا یه خورده پایین. اینم میگم به خاطر اینی که نمیدونیم ما مثلا یه بحث رو ممکنه ما نتونیم توی یه جلسه تموم بکنیم، توجه میکنید؟ یه سرفصل ممکنه تو 2 جلسه ما بخوایم تموم بکنیم، خب به صورت طبیعی از 20 جلسه بیشتر خواهد شد، ولی حداقلش 20 جلسه است. یعنی کسانی که میخوان بیان رو 20 جلسه باید حساب بکنن. حالا ممکنه یه خورده بیشتر بشه یا یه خورده چیز
هست. وقت منابع کتابایی هم هست بر بیرون که برای من بشه برای من تجمیزی
مباشه؟ 100% هست، ولی از جلسه 4 و 5 به بعد که این شکل یا بیفته مشخص بشه، نگاه که مشخص شد ارائه میکنیم اونها رو که از اونها هم به عنوان رفرنس های تکمیلی بشه استفاده کنیم. خواهش میکنم. سوال دیگه ای باشه من در خدمت. آقای
دکتر، از نگاه روانشناسی کلمه روح و روان یکی؟
نگاه کنید، بسیار بسیار سوال خوبی رو مطرح میکنن. میگن که از نظر این روانشناسی آیا روح و روان مساویه، دوتایی یه معنا داره یا نه؟ من ابتدا این رو عرض میکنم، در جامعه ای که ما زندگی میکنیم معمولا روح یک بار معنوی دینی داره، یعنی وقتی کلمه روح رو ما به کار میبریم یه همچین چیزی تو ذهنمون میاد، ولی روان نه، بیشتر بار علمی به خودش میگیره، در حالی که در دنیا اینجور نیست. روح و روان کاملا یکیه، هیچ کدوم نه بار دینی داره نه بار علمی. شما میتونید گرایش علمی بهش بدید، میتونید گرایش دینی بدید. دو کلمه است که شما برای نیمه پنهان افراد به کار میبرید. توجه میکنید چی میگم؟ حالا میتونه به روان شما بار دینی بدید و اصلا این کار رو بکنید. چنانچه جامعه ما به روح بار دینی داده. علتش هم اینه که جامعه ما عموما چون مسلمان هستن و کتابشون قرآن هست، کتاب آسمانیشون قرآن هست، کلمه روح عیناً در قرآن اومده. توجه میکنید چی میگم؟ یسالونک عن الروح قل الروح من امر ربی. توجه میکنه؟ بپرس از تو میپرسن راجع به روح، بگو روح از امر پروردگاره، یعنی کاملا متافیزیکیه. پس بنابراین سوال نکنید و منم جوابی براش ندارم. از امر پروردگاره و عموم مسلمان هم خیال میکنم واقعا جوابی نداره اینا، اما الان داره براش جواب پیدا میشه، جوابهای بسیار خوب به عنوان نیمه پنهان کار میشه. حالا شما ممکنه کلمه روح رو به کار ببرید، کلمه روان، فرقی نمی کنه، اما در جامعه ما شما باید بیشتر روان رو به کار ببرید. تا نمیگید روح، فرد میره تو نگاه دینی، میره تو نگاه متدینانه. خب میگید خودت هم همش روح رو به کار بردی. توجه میکنید؟ علتش اینه که خب عادت کردیم دیگه. توجه میکنید چی میگم؟ اما از نظر من روح و روان یکیه و بار مذهبی و دینی نداره. توجه میکنید؟ هر دوش به معنای همون نیمه پنهان و نیمه شخصیت ماست. خواهش میکنم، موفق باشید ان شاء الله. خواهش میکنم، خدا نگهدارش، خدا حفظش.